الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. عید در راه است و برادران و خواهران عزیز و ایمانی و روزه‌دار لاجرم در انتظار گرفتن پاداش‌های نیکو و کریمانه از خداوند هستند. برای کسانی که ماه روزه را گرفتاری و سختی و رنج می‌بینند، عید آزادی و حریت است. و برای کسانی که ماه روزه را از نعمات و کرامات الهی می شمارند، عید قله این نعمت ها و کرامت هاست و پاداشی است که خداوند به منعمین علاوه بر نعمت های پیشین عنایت می فرماید. برای کسانی که طاعت و تکلیف را اسارت می بینند، عید رهایی است. و برای کسانی که طاعت و تکلیف را تمرین برای سید شدن به دست محبوب ازلی می شمارند، روز عید نوعی اسارت است، نوعی سید شدن است، اما سید شدن به دست کسی که همه آزادی ها از او و از آن اوست. به همین سبب با تفاوت به احوال آدمیان، معنای عید، ماهیت او و حکم و مقتضای او فرق می کند. با توجه به وضع روحی خیشتن و با دستاوردهایی که آدمی در این ماه ریاضت کسب کرده است و با میزان تقربی که نسبت به مقصود و معبود خود حاصل کرده است، عید برای او معنای ویژه‌ای پیدا می کند. تازه کردن شخصیت خیشتن، تازه کردن ایمان خیشتن و تازه کردن خدای خیشتن از مقتضیات عید مؤمنان تجربت اندیش است. هیچ شخص مؤمن خیشتن شناسی به کهنه شدن، به فرسوده شدن رضایت نمی دهد. فرسایش های تدریجی خواه در عرصه بدن باشد و خواه در عرصه روح، مرگ تدریجی است. و اما حیات ناگهان عبارت است از غلبه بر این فرسایش و مرگ تدریجی. به همین سبب به جای اینکه ما مؤمنان رو به ایمان پیشینشان دعوت کنیم و آنها رو ارجاع به گذشته بدهیم، در عالم ایمان تجربی آنها رو به آینده نوید می‌بخشیم و به نو کردن ایمان دعوت می کنیم و عید کردن رو نوعی نوپوشی و نودوزی جامعه ایمان می شماریم. اگر تجدید نظری و خانه تکانی در عالم اعتقادات و ایمانیات شرط خردورزی و ایمانورزی است، عید کردن ما رو به این خانه تکانی دعوت می کند. شاید برای مؤمنانی که ایمانشون و اعتقاد ورزیشون از جنس ایمانها و دینداریهای مصلحت اندیش غیر عالمانه باشد، برای اونها سخن از نو کردن ایمان قدری هراس آور جلوه کند و تصور کنند که رخت کشیدن از خانه ایمان پیشین است و پا نهادن به عرصه ناشناخته تازه‌ای و البته هر زایمانی با فریاد همراه هست و با هراس، و به همین سبب افراد به آسانی تن به این خانه تکانی و مهاجرت نمی دهند. ولی برای کسانی که به تجربه در خود هر روز حالت تازهی حس می کنند و با شستشوی مستمر و مداوم روحی پاکی ها و طهارت های جدید رو می آزمایند و پرده های و زنگارهای ستبر روحی رو کنار می زنند و شکوفایی و شکوفتگی بیشتر رو تجربه می کنند، برای اینان سخن از عید گفتن و نو کردن ایمان سخن غریب و نامعنوسی نیست و به همین سبب رو آوردن به گذشته برای نقد گذشته، برای تجدید آن، برای تطهیر آن و برای باز کردن پرونده جدید و گشودن کتاب دینداری از نو و خواندن سطوری تازه شرط عید کردن اهل ایمان است. علامت این که خداوند به کسی رو می کند این است که در آن کس احوال تازه پدیدار می شود، و اگر افراد می خواهند بدانند که شب قدر آنها طالع شده است یا نه، و اگر می خواهند بدانند که به حقیقت عیدی در انتظار آنها هست یا نه، اول باید به تفقد احوال درون بپردازند و از وضع درونی و روحی خود خبر بگیرند. اگر گشایشی، فتوحی، انفتاحی، شکفتگی، تحول مثبتی در عالم درون آنها رخ داده است، البته روزگار آنها همه نو است و باید به خاطر آن از خداوند شاکر باشند و در ابقاء این حالت میمون و نوین روحی بکوشند. علی ای حال، در آمدن این عید عزیز رو من به همه خواهران و برادران ایمانی تبریک میگویم و برای همه نو شدن ایمان رو از درگاه خداوند مسئلت میکنم. ما در باب اصناف دینداری به دینداری مصلحت اندیش عالمانه رسیده بودیم و توضیح می دادیم که دینداران این چنین پای عقل رو به گلیم ایمانشون دراز می کنند و از ورود خرد به عرصه دینداری استقبال می کنند. همین که مصلحت اندیشی از در می آید، با خود خردورزی را هم می آورد و صادقانه ترین و صمیمانه ترین نقطه پیوند میان دینداری و خردورزی همین نقطه مصلحت اندیشی است. در اینجاست که آدمی به عواقب امور می اندیشد و عقل عاقبت اندیش از در فرا می رسد. و چنان که می دانید عاقلی چند مرتبه دارد و از نظر دینداران و بنابرای تعریف آنان عاقبت اندیشی برترین مرتبه عقلانیت است. گاهی عقلانیت در نفس آنالیز یعنی تحلیل خلاصه می شود، گاهی عقلانیت به معنای خود قوه عاقل است، و گاهی عقلانیت به معنای اندوخته های عقل و تجربه های پیشین آدمی است. اما مرتبه‌ای که فراتر از این مراتب است عبارت است از مرتبه عاقبت اندیشی و دوربینی. در این مرتبه است که عقلانیت در اوج خود تجلی می کند و پدیدار می شود، و به همین سبب هم هست که در روایات دینی آمده است که شخص دیندار نمیتواند عاقل نباشد و شخص عاقل نمیتواند دیندار نباشد. این عقل عاقبت اندیش است که آدمیان رو دعوت میکند که به عواقب امور، به پایان کارها بیندیشند، و به طور طبیعی و منطقی وقتی که به پایان امور میاندیشند، لاجرم به مرگ، به پس از مرگ، به عواقب و نتایج کارهاشون در جهان دیگر هم متفتن خواهند شد و دینی اندیشی همان و مرگ اندیشی همان. نمی شود کسی دیندار باشد و نسبت به مسئله مرگ و جهان دیگر بی اعتنا و بی اهتمام باشد. قبلا هم گفته ایم و اینجا به اشاره عرض می کنم که مولوی وقتی که اعتراضات یکی از اقوام رو به انبیایشون بیان می کند، اون اعتراض یکیش این است که اون قوم به پیامبران خود می گویند که ما اهل شادی بودیم اما بر اثر تعلیمات شما مرگندیش شده ایم. توتی مغل و شکر بودیم ما، مرغ مرگندیش گشتیم از شما. این گفتگو، این دیالوگ از آن مولوی است، از آن اون اقوام نیست، ولی سخن فوق العاده زیرکانه و حکیمانه است. این درست است، پیامبران مرگندیشی رو به مردم می آموزند و اگر حقیقتاً عالم دیگری نبود به دین هم حاجتی نبود. یعنی اگر ما موجوداتی بودیم که آخرت نداشتیم یا موجوداتی بودیم که آخرتمون از همین جا شروع شده بود مثل ملائکه، اون موقع احتیاجی به رسالت رسولان هم نداشتیم. دو دنیایی بودن ما و اینکه در یک مرحله کسب تجربه یا کسب اندوخته می کنیم برای مرتبه و مرحله دیگر، چنین وضعیتی است که ما رو محتاج دین کرده است و پیامبرانی که به هر دو سوی این دیوار طبیعت نظر می کنند و از اون سو برای این سو خبر می آورند، این پیامبران مورد حاجت و نیاز ما هستند و اون پیامی که می آورند همان است که به نام دین نامیده می شود. علی ای حال مصلحت اندیشی یکی از اجزای اصلیش عاقبت اندیشی است، توجه به نتایج و عواقب و آثار امور و افعال آدمی، و از اینجاست که پای عقل وارد می شود. در دینداری عامیانه توجه به عواقب امور نیست، توجه به امر و نهی است. توجه به این است که گفته اند چه بکنیم و چه نکنیم، امر چیست و نهی چیست. هر چه که در اثر اینها حاصل می شود لاجرم نیکوست، لاجرم محاسبه شده است و ما در نتایج اعمال دخالتی و نقشی نداریم. دیگران بودند که مقدمه را با نتیجه تنظیم و موزون کرده اند و ما کافی است که به وظیفه خود عمل کنیم تا به اون نتایج نیکو دست پیدا کنیم. اما در دینداری عالمانه البته توجه به این عواقب و توجه به چگونگی و نحوه ترتب آثار بر مبادی هم اهتمام می رود و سعی در کشف ارتباط میان وسائل و اهداف و مقاصد می شود. خواه این اهداف و مقاصد متعلق و مربوط به عالم دیگر باشند، خواه مربوط به این عالم باشند. اون چه که مربوط به این عالم می شود از جنس قوانین و احکام فقهی است که قبلا درباره او سخن گفتیم و گفتیم که مصالحی که در بر احکام دینی مترتب است مورد توجه عالمان دینی قرار می گیرد و لذا اجتهاد نوعی اجتهاد مصلحت اندیش عاقلانه می شود و از صرف جمع و تفریق احکام تعبدی شرعی بیرون می رود. اما وقتی که نوبت به آخرت می رسد، در اونجا اولین اصلی که مورد توجه یک عالم دیندار مصلحت اندیش قرار می گیرد عبارت است از نحوه ارتباط این جهان و جهان دیگر. بر حسب اینکه ما این پیوند را چگونه ببینیم، به رفتار و اعمال خودمون صورت خاص و معینی خواهیم داد. در دینداری عامیانه باز این نحوه پیوند چندان اهمیت ندارد و شخص بیش از اون که محقق باشد مقلد است و در مقام تقلید هم تحقیق و تحلیل راه ندارد. اما وقتی که محققانه شد، البته جستجو از نحوه این پیوندها اولویت اصلی پیدا خواهد کرد. حتی همین محقق بودن است که به آدمی می آموزد که در کجا باید توقف کند و از سر پیوند خبر نگیرد و تعبد بورزد و در کجا نباید توقف کند و باید حفاری عمیق‌تر و عمیق‌تر بکند و از سر پیوندها خبر بگیرد و در صورت لزوم به آنها انعطاف ببخشد. مشخصه دینداری عامیانه انعطاف ناپذیری است و مشخصه دینداری عالمان انعطاف پذیری است. و این انعطاف و عدم انعطاف نه به معنای فرمان روایی امیال آدمی بر عرصه دین باشد، بلکه به معنای دقیق شناختن مصالح امور و نحوه ارتباط مقدمات با نتایج است تا انسان در وقت خود بر اثر دانستن اون اسرار تکلیف خود رو بهتر بداند. کسی که فقط فرمان بردار است جز به فرمان نباید نظر کند، اما کسی که می‌داند این فرمان برای چیست، در اون صورت با حفظ روح فرمان می‌تواند در شکل و در خصوصیات بیرونی اون فرمان اجتهاد ببرزد، تعقل کند و بر حسب مورد به اون انعطافی ببخشد. لذا انعطاف برداری خواه در اخلاق و خواه در امور فقهی و احکام عملی از مشخصات دینداری عالمانه است و به میزانی که خشکی و عبوسی و بی انعطافی به نام تعبد و به نام تقدس بر دینداری کس یا کسانی غلبه می کند، به همان میزان عوامیگری هم بر آن نوع دینداری غلبه کرده است و به میزانی که انعطاف خردورزانه به درون دینداری راه پیدا می کند، در اونجا البته نقش علم برجسته تر می شود. ما از نحوه تأثیر اعمال این جهانیمون بر سعادت اون جهانیمون چندان آگاه نیستیم و اینکه چگونه اعمال ترجمه می شوند به یک حقایق دیگری در جهان دیگر چندان چیزی نمی دانیم. اما اونچه که می دانیم و مهم است که بدانیم عبارت است از نحوه تأثیری که اعمال در خود ما باقی می گذارند. و به توضیحی که در نوبت قبل گفتم، در واقع آن جهان چیزی نیست جز همین جهانهایی که ما با خود حمل می کنیم. عالم آخرت بنابر تعالیمی که ادیان به ما دادند عالمی است که زندگی در اونجا جمعی نیست، بلکه زندگی فردی است و زندگی در اونجا اعتباری نیست بلکه حقیقی است. ولذا بسیاری از احوال که در این جهان ما داریم و بر ما حاکم است در آن جهان وجود ندارد و آدمیان همونطور که تنها به این دنیا آمده اند و تنها میمیرند، تنها هم مبعوث خواهند شد و تنها هم تا ابد زندگی خواهند کرد. این تنهایی نه به معنای این است که با یکدیگر تماس نمیگیرند یا دوستی نمیورزند یا همدیگر رو نمیشناسند و در زندانی و حبسی از غربت و وحشت و تنهایی به سر میبرند، بلکه معنای آن است که زندگی اجتماعی با ویژگی هایی که این دنیا دارد در اونجا نیست. ما در اینجا برای اینکه خانه بسازیم، برای اینکه به هدفی برسیم، از دعوت کردن به دیگران به خود و به کمک خود ناگزیریم فی المثل. ولی در اونجا با توضیحاتی و تعلیماتی که پیامبران برای ما آوردن و از همه مشروع‌تر در اسلام، علی ظاهر این چنین نیست و آدمیان خودکفا هستند و اینجا اگر انرژی باید صرف بشود برای کاری، بنابر آنچه که ما میفهمیم از ظواهر شرع در اونجا این چنین نیست و بسیاری از مسائل دیگر که الان من در مقام بیان اونها نیستم. و لذا عالم آخرت همین عالمی است که آدمیان در این جهان کسب می کنند و با خود به جهان دیگر می برند. شخص دیندار عالم بیش از هر چیزی مراقب احوال خیشتن است. امکان ندارد که کسی در این جهان پر از کینه، پر از خشم نسبت به دیگران باشد و وقتی که بمیرد راحت بشود. حتما این خشم و این کینه و این قبض و این عبوسی و این گرفتگی درونی رو با خودش به جهان دیگر حمل خواهد کرد و در اونجا هم از یک عذابی که عبارت است در از انقباض رنج خواهد بود. همین عقده هایی که به اصطلاح روانکاوی امروزین در وجود آدمیان است با اونها به جهان دیگر حمل خواهد شد. برعکس او انبساطی اگر در کسی باشد با او خواهد رفت. حجابی که کسی اینجا با خود دارد اونجا هم خواهد داشت. روشنایی و یقینی که کسی اینجا دارد اونجا با خود خواهد داشت. شکوکی که در اینجا در ذهن آدمی جوانه میزند و خلجان میکند اونجا هم همراه آدمی خواهد بود. نه این که در اونجا هیچ تحولی رخ نخواهد داد، اما اون تحولات هم تحولات فوق العاده بطیئی است. بعضی ها در این جهان رنج خود رو بردند و به راحت رسیدند و بعضی ها پس از تحمل عذاب، شکنجه یا سختی یا تنگنای طولانی به پاکیزگی خواهند رسید و شستشوی نهایی پیدا خواهند کرد و به رحمت الهی خواهند پیوست. اما همه اینها در گروه این است که نهایتاً شخص به یک وضعیت روحی جدیدی برسد. دینداری عالمانه مصلحت اندیش به این نکات متوجه و متفتن است و تلقی او این نیست که طاعات ما در جای دیگری ذخیره می شود و در روزگاری پس از این به ما اونها رو پس خواهم داد. اگر ذخیره هست در همین وجود آدمی است و اگر خسرانی هست اون هم در همین وجود آدمی است. ظواهر شرع، ظواهر قرآن به ما همین رو میگویند که کسانی که وارد جهان دیگر میشوند بر دو دسته، بعضی ها سنگین وزنند، بعضی ها سبک وزنند، بعضی ها خسران کرده اند و بعضی ها خسران نکرده اند بلکه چیزی به دست آورده اند و بر وزن خود افزودند. در تعبیرات قرآنی که آمده است الذین خسروا انفسهم، کسانی که به خودشون خسارت زده اند یعنی از خود کاسته اند، اینها روز قیامت زیانکارند و کسانی که خسران ندارند اونها متنعمند. کاستن از خیشتن به معنای کم گذاشتن از خود است. خسران در جای دیگری و در بیرون از وجود آدمی رخ نمی دهد. هر چه شخصی خودش گرانبارتر، گرانمایه‌تر، پرتر و فربهتر باشد البته متنعم‌تر است و بالعکس. این محاسبه البته برای دینداری عالمانه هم محاسبه جدی است و بنابراین است که گفته می شود که شخص دیندار عالم قیامتش از همین جهان قائم می شود. قائم شدن قیامت از همین جهان یعنی احوال خیشتن رو تحت نظر داشتن و سبکی و سنگینی خود رو همیشه کشیدن و سنجیدن و دانستن و جبران کاستی ها رو کردن و معنای طاعت و معصیت رو اینچنین دیدن و فهمیدن و بنابراین خود رو همیشه در محضر محاسبه ربوبی یافتن. گفتم که بزرگان ما راه های مختلفی برای آماده کردن آدمی یا بهشتی کردن او یا شستشو کردن او یافتند و به ما آموختند. پاره از آنها رو در نوبت گذشته بیان کردم. گفتم در صدر همه آنها اون تعلیم بسیار مهم و ارجمند قرآنی است که می فرماید لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. آدمیان به پاکی و کمال و خیر و شکوفایی نمی رسند مگر اینکه از دلبستگی های خود، از دلبسته های خود انفاق کنند، از آن چیزی بگذرند که به اون چیز بیشترین علاقه را دارند. با این شیوه است که آدمی چیزی می شود، کاری می شود و به جایی می رسد. انفاق بسیار میتوان کرد، فعالیت بسیار میتوان کرد، اما حجم عمل ملاک نیست. که کثرت فعالیت ها و جوش زدن ها و دوندگی های بیرونی ملاک نیست، بلکه روح عمل و ماهیت اوست که در اینجا ملاک است، یعنی کارگر است، نافذ است و مؤثر است. آن عبارت است از پا گذاشتن روی تعلقات، و هرچه که این تعلقات اکیدتر و شدیدتر و غلیظتر و عمیقتر باشند، عمق انفاق و عمق گذشت بیشتر است و عمق تأثیر هم به تبع او بیشتر است، و لذا طهارت و پاکیزگی و سبکی روح هم به تناسب عظیمتر و رفیع‌تر. بنابراین این تعلیم در صدر همه تعلیمات قرار می‌گیرد و بسیاری از تعلیمات دیگر که عارفان، سالکان و اهل طریقت به ما آموختند متفرع و منشعب از همین تعلیم مادر است. این تعلیم اصلی و اولین است که فروع بسیار و اشکال و مصادیق مختلف پیدا می‌کنه، ولی همه در این روح حقیقتا مشترکن و تماما به یک نکته اشاره میکنن، و او این است که آدمی وقتی از وابستگی های خود رهایی پیدا میکند و خود میشود و بر پای خود میایستد، آدمی تر است و لذا بهشتی تر است، خدایی تر است و نزدیکتر است به روح طریقت و حقیقت و مقبولتر نزد اولیاء خداوند می افتد. در ذیل این البته تعالیم دیگری هم بود که اونها رو ذکر کردم، از قبیل تحمل جفای خلق، از قبیل ملامتگری. تمام اونها رو هم به نحوی می توان نوعی و مصداقی و شاخی از اون تنه بزرگ دانست که عبارت است از پانهادن و روی تعلقات و انفاق از دلبندها و دلبستگیها و پاره کردن رشته های تعلقات و فراتر رفتن و به بله های رفیع تر پانه هادن. در ذیل این مطلب نکته ای بود که باید می گفتم و به اشاره هم گفتم، و آن عبارت است از پیدا کردن عبادت ویژه خیشتن. البته عبادات به یک معنا تعبدی هن، یعنی شکل بیرونی آنها رو ما کشف نمی کنیم، بلکه کسانی که خبر از پس پرده به ما میدهند کشف میکنند و به ما میآموزند. این که چگونه باید نماز خوان، چگونه باید به خاک افتاد، چگونه باید خم شد، چگونه باید دعا کرد، اینها رو در واقع تجربه های پیامبر به پیامبر میآموزد و پیامبر هم به ما میآموزد. ارتباطی هست نامکشوف و مخفی بین وضعهایی که بدن به خود میگیرد با وضعی که روح به خود میگیرد، و با افکندن تناسبی میان اینها از حیث چگونگی عمل ما بهتر میتوانیم تمرکزی حاصل کنیم و خداوند رو بخوانیم. این رو البته پیامبران به ما میآموزند و باکی نیست که ما اینها رو از اونها بیاموزیم، اما اونچه که مهم است نوع تأثیری است که این اعمال در وجود خود ما در همین دنیا بالفعل می نهند. پیدا کردن نوع عبادت خیشتن یکی از اون کارهایی است که هر شخص عالم و محققی باید اون رو برای خود می‌یابد. یک رشته امور عام، دستورات کلی و جنرال هست که برای همه است و همه از او پیروی می کنند، اما این برای شخص محقق کافی نیست و او باید در فکر این باشد که غذایی یا دوایی که بیشترین و مستقیمترین تأثیر رو در خود او دارد اون رو پیدا بکنه. پیدا شدن این طلب یا این آتش در آدمی علامت ورود به صحنه و منطقه دینداری محققانه است، و عدم پیروی از آنچه که عموماً میگویند و اون رو نیکو میشمرند، بلکه پیدا کردن عبادت ویژه خیش. و عبادت ویژه خیش هم با همون اصل مادر تعریف می شود، یعنی اون دلبستگی ویژه خیش و مخالفت
با اون دلبستگی ویژه و پیدا کردن اون مهمترین رشته تعلقات مذموم خیش و عزم بر بریدن اون رشته تعلق مذموم. این عبادت ویژه هر کس است. بنابراین پیدا کردن این هم مراقبه لازم دارد، هم تأمل لازم دارد،
هم مشاورت لازم دارد، هم مجاهدت لازم دارد. اینها شرط سلوک است و دینداری عالمانه این رو به آدمی می آموزد. حتی پیدا کردن دعای ویژه خیشتن، این کافی نیست که انسان دعاهای وارده رو از ناحیه هر کس رسیده باشد اینها رو به تکرار بخواند. دعایی که از آن خود اوست باید اون رو پیدا کند. مهمترین حاجتی که او دارد و اون اولین قدمی که پس از قدم کنونی باید بردارد و نسبت به او حاجت دارد، ناتوانی دارد، نیاز به دستگیری دارد، در اونجاست که شخص باید بیشترین اهتمام رو ببرد، بیشترین تأکید رو بنهد و بیشترین درخواست رو بکند. شکل تقلیدی دینی باز همین است که شما میبینید، دعا هست، دعای کمیل هست، دعای ندبه هست، دعای ابو حمزه هست، دعای چه هست، افراد اینا رو برای ثوابش میخونن. این دینداری عامیانه است، این تقلید است، در این تحقیق نیست. ما عامیان رو، متوسطان رو منع نمی کنیم، نمیگیم که اینها رو نخوانند، برای اینکه در دینداری عامیانه خود کثرت عمل مطلوبیت دارد. شخص اگه زیاد دعا بخونه و به جای او غیبت کسی رو نکنه، در پوستین خلق نیفته، همین بسیار محترم است، بسیار نیکوست. برای اینکه هیان نفس به تعبیر عارفان، ان لم تشغلها تشغلک، نفست هست، اگر او رو مشغول نداری او تو را مشغول خواهد داشت، یعنی تو رو به کار دیگری وادار خواهد کرد. بنابراین در دینداری عامیانه که نفس اشتغال تفکری ندارد، اشتغال تعقلی، مصلحت اندیشی، عاقبت اندیشی ندارد، مصلحت در آن است که بیشتر مشغول بماند، برای اینکه به کارهای ناروا و گزاف نپردازد. این توصیه است که عارفان کردند، این توصیه است که صریحا غزالی دارد و میگوید که برای این گونه افراد نوعی پر کردن وقت حتی با همین عبادتهای سوری مطلوب است، چون که اگر این وقت پر نشود شخص اون رو با کارهای برتر پر نخواهد کرد. ای بسا که اسیر شیطان، ای بسا که اسیر راه زنان وقت و روح و اندیشه بشود و اونها او رو به کارهای ناروایی مشغول بدارد. حجم عمل در اونجا مطلوبیت دارد، نفس کثرت در اونجا مطلوب است، ولو اینکه ورد بگوید و ذکر بگوید و از معنا بی خبر باشد، ولو این که همچنان قرآن بخواند، همچنان نماز بخواند، همچنان دعا بخواند. اما این در یک نحوه از دینداری مطلوب است. این رو به جای دیگر اگر منتقل کنید به نحوه مکانیکی، کار خطایی کردید. ایمان یک مرتبه کفر مرتبه دیگر است، حسن یک مرتبه قبح یک مرتبه دیگر است و هر کسی باید حد خود و مرتبه خود رو بشناسد و به هیچ حدی هم قانع نباشد و همیشه در حال و در عزم پرواز باشد. اگر در یک جا حجم عمل و نفس کثرت مطلوب است، در جای دیگر روح عمل مطلوب است و به این کثرت ها نباید نگاه کرد و تن به آنها نباید داد. در اینجا یعنی در دینداری عالمانه شما مهمترین توجهی که دارید و اهتمامی که می‌ورزید عبارت است از توجه به تأثیری که عمل در روی شما باید بگذارد و روحیست که شما در عمل ملاحظه میکنید، ولذا از او نباید دست بردارید. اینجا به کثرت ما کاری نداریم، به ماهیت کار داریم و اون ماهیت است که البته برای شما تعیین میکند که چه کاری رو باید انجام بدهید. دعای شما کدام دعاست؟ عبادت شما کدام عبادت است؟ اینجا همون جاییست که گفته می شود که کم برتر از زیاد است، یعنی یک کم عالمانه بهتر از زیاد غیر عالمانه است. این سخنان در شرع هم آمده است، در روایات داریم که هب بزانه و منخیاسه و افتاره هم، ای بسا جاهلانی که از روزداری جز گرسنگی چیزی نمی فهمند، ای بسا جاهلان که از شب زنده داری جز بیخوابی و فرسودگی چیزی نصیبشان نمی شود، حبذا نوم الاکیاسه و افطارهم، خوشا خرما خوابیدن زیرکان و قضا خوردن زیرکان. اونا اگر بخوابن خوابشون بهتر است از بیداری کسی که عالمانه بیداری نمی کشد، شب زنده داری نمی می کند. اونها اگر غذا بخورند و افطار بکنند، افطارشون برتر است از گرسنگی کشیدن و روزداری سوری و ظاهری کسی که روح روزداری را نمی فهمد. در شرع هم شکل بیرونی عمل همه جا مورد تصویب قرار نگرفته است. اون فقط در دینداری عامیانه است که البته دینداری متوسطان و اکثریت خلق است و اون هم بهانه است که ما همیشه در اون حالت بمانند و رهبران فکری بعد اونها را نجات بدن و ارتفاع ببخشن، دستشون رو بگیرن و بالاتر بیارن. اما علی حال یک سطح از دینداری است. اما در سطح بالاتر دیگه اینطور نیست که هر دعایی رو با هر حجمی، با هر طولی، در هر وقتی، به هر شکلی شخص بخواند و مطلوب باشه. با حضور قلب، به حضور قلب، شب، روز، اینطورا نیست. اونجا دیگه شخص باید محاسبه بکنه. دقیقا همونطوری که یک بیمار روی داروی خاص خودش نظر میکنه. این احکام شرعی و این عبادات برای متوسطان و عامیان در حکم قضا هستند. هرچی بیشتر میخوان بخورن ازش اشکالی نداره، حتی پرخوریش هم اینجا مطلوب است، ولی برای عالمان در حکم دارو هستند و باید درست به وقت، به اندازه و به موقع مصرف بشوند و به تناسب نوع بیماری و نوع ناتوانی که شخص دارد باید اونها رو مورد استفاده قرار بدن. بیشتر از اونش پرخوردن داروست که بدل به زهر می شود. کل ما جاوز حده انعکس ضده، هر چه که از حد خودش فراتر برود و افزونتر بشود تبدیل به ضد خود می شود و تأثیر معکوس می بخشد. به جای این که نتیجه نیکو بدهد، نتیجه سوء خواهد بخشید. عبور از مرتبه قضایی به مرتبه دوایی و نظر کردن در احکام شرعی به منزله داروهایی برای روح یک مهاجرت عمیق محققانه است. اینکه پاره ای از عارفان ما، سالکان ما گفتند پیامبران چون طبیبانند، این سخنشون درست است، منتها طبیب برای همه نیستند. طبیب کسی است که دیگری خودش رو در مقابل او چون بیمار میبیند. اگر ما تشخیص بیماری ندهیم، کشف طبیب هم نمی کنیم، سخن طبیب رو هم طبیبانه تلقی نمی کنیم و بنابراین اصلا طبابت تعطیل می شود. ولو این که طبیب طبیبانه دارو بدهد و مرهم بنهد، اما چون بیمار خودش رو بیمار نمی داند و خود رو چنین نمی بیند که به محضر طبیب رفته است، در اون صورت تلقی او از عمل طبیب، از دارو دادن او، از نسخه نوشتن او، تلقی یک بیمار شفاجو نیست و لذا شفا هم پیدا نمی کنه. این هست درسته و این تعریفی است که عارفان ما از پیامبران دادن، یکی از تعاریف اونهاست، ولی این تعریف خیلی مهم نیست و همه مردم پیامبران رو به صورت طبیبان نمی بینند. دیدن طبیب منوط به ارتفاع گرفتن بیمار است. خود بیمار دانستن خیشتن و بیمار دیدن خود هم امر کوچکی نیست. خیلی ها قائل نیستن که مریضن، خیلی ها قائل نیستن که ای بی اعوجاجی در اونها هست، فکر میکنن طبیعی هم درستن، سالم هم، مشکلی ندارن. این سفره تنگ کردن و گفتن اونا بفرمین چیزی میل کنید، اونا میل میکنن، اگر هم چیز خوشمزه تر بود بیشتر میخورن. اصلا تلقی شفاجویی و نزد طبیب نشستن ندارن. این مهاجرتی است از یک مرحله نازل به یک مرحله عالی‌تر و رفیع‌تر. شما سید حیدر آمالی رو ببینید، مولوی، خود مولوی که از اون همه ما نقل کردیم، ملاحظه بکنید وقتی که میگوید که حکیمین، طبیبین، ز بغداد رسیدیم، 200 مرده گرفتیم و در او روح دمیدیم، از قول پیامبران میگوید ما طبیبانیم، طبیبان الهیم و ز کس مزد نخواهیم، که ما پاک روانیم، نه طماع و پلیدیم. وقتی که قصه طبابت رو برای ما می سراید و از قول پیامبران می گوید که ما حکیمیم، طبیبیم، دم مسیحایی داریم، مرده ها رو زنده می کنیم و سلامی زنیم به بیماران، به مردگان، به خفتجانان که به سوی ما بشتابند، این وقتی است که افراد واقعا خودشون مرده ببینن و محتاج به دمیدن روح. وقتی که خودشون رو بیمار ببینن و محتاج به شفا و به دوا، اگر این بینش نباشد آدمی حاجتی به طبیب احساس نمی کند. علی‌ای‌ها وقتی که قصه سخنان پیامبران، قصه دارو دارودهی شد، درماندهی شد، در آن صورت اون وقت چنین نیست که شخص با حال و بی حال، به وقت و بی وقت، با اندازه و بی اندازه هم تو اونا رو مصرف بکنه. اینطوری نیست، دیگه به اندازه مصرف خواهد کرد و کاملا مداقه میکند که این دارود رو که داره میخوره درست چه وضعی برای او پیدا میکنه و تدریجا چه تأثیری در وجود او مینهد و بیماری های او رو چگونه بهتر و بهتر میکنه. لذا پیدا کردن داروی ویژه خیش نوعی جستجوگری هم لازم داره، پرسیدن هم لازم داره، خبر گرفتن از احوال درون هم لازم داره و بر وفق اونها این داروهای رایگانی رو که در اختیار نهادند مصرف کردند. محقق بودن در اینجا بازم عرض میکنم به معنای معرفت شناسی کلمه نیست، اون نوع دیگری از دینداریست. ذهنتون به سوی اون نحوه از تحقیق، یعنی ریسرچ به اصطلاح امروزی ها نرود. محققی که ما در اینجا بیان میکنیم یعنی آدمی که درست نظرش به هدف و مقصد خویش است و همیشه ملاحظه میکند که کدام وسیله، کدام مرکب بهترین مرکب است و سریعترین آنها و سالمترینشون برای رساندن آدمی به مقصود خویشتن. تحقیق در اینجا مختص به منطقه عقل عملی است، نه عقل نظری. این رو یادآوری میکنم و قبلا هم گفته بودم. دینداری محققانه ای که از عقل عملی بیشترین بهره رو میگیرد و عقل عملی عقلی است که به آدمی نحوه تناسب افکندن میان وسیله و هدف رو نشان میدهد و میآموزد. اون دینداری معرفت اندیش نظری چیز دیگر است که انشاءالله بعداً باید به او بپردازید. پس این هم یک نکته دیگر که فوق العاده مهمه. در این نوع دینداری عالمانه ممکن است در بیرون حجم عمل کاهش پیدا بکند، کاملا این چنین هست، در بیرون ممکن است که حجم عمل کاهش پیدا بکند. شخص میان عامیان به صورت یه آدم مقدسی شناخته نشود. مقدس به معنای کسی که بسیار عمل می کند و کمتر می اندیشد و مقلدانه و تابعانه و عابدانه و زاهدانه به دنبال اوامر و نواهیست. همون سخنی که عارفان هم گفته بودند که هر کس بدایات ما را ببیند مؤمن می شود، هر کس نهایات ما را ببیند کافر می شود. این حرف خیلی نیکوییست و حرف صحیحیست و این رو باید دانست. سالکان می گفتن که اگر کسی بدایات ما رو یعنی ابتدای کار ما رو ببیند خیلی به ما اعتقاد می برزد، خیلی ایمان می آورد و در ایمان عامیانه خودش هم راسختر می شود. من اینکه می بیند که ما با قلزت هرچه تمامتر عمل می کنیم، تمام وقت ما به عبادات ظاهری مشغول است، روزه ایم، قائم اللیلیم، صائم النهاریم، به زیارت میریم، به حج میریم، ذکر زیاد میگیم، قرآن بسیار میخوانیم و دوندگی بسیار میکنیم. این چیزیست که اونها رو مفتون میکنه، مسحور میکنه و ما رو به خاطر این حجم عظیم عمل تحسین میکنه. اما وقتی که این دینداری پیشتر میرود، پیشتر میرود، محققانه تر میشود و بیشتر معطوف به درون میشود و به نهایات طریق میرسیم، یعنی به جایی که ما راه بریم خودمون بدل به راه میشه، در اونجاست که اگر کسی ما رو ببیند ممکن است که کافر بشود. کافر بشود یعنی یا به ما کافر بشود، اون اعتقاد عامیانه پیشینش رو از دست بدهد، دیگه ما رو مثل قبل قبول نداشته باشه، احترام نگذاره، دستمون رو نبوسه مثلا، و یا اینکه اصلا خودش هم در ایمان سست بشه، بگه این آقا که اولش اینقدر مؤمن و مقدس بود چطور حالا ترک همه چیز کرده، لابد خبری نیست، لابد پشت پرده خبری نیست و او هم سست بشه. ولی حقیقتش این است که این بدایات و نهایات تفاوتی که دارن تفاوت از این نیستش که شخص از کم ایمانی، از پر ایمانی به کم ایمانی حرکت کرده است، درست به عکسه، از کم ایمانی به پر ایمانی مهاجرت کرده است. منتها اون کم بودن ایمان درون با پر بودن حجم عمل در بیرون جبران می شد. وقتی که به تدریج وزنه از درون سنگین می شود دیگه حاجت به اون ظهورات و تبرزات بیرونی نیست. این نواز و روزه و حج و جهاد هم گواهی دادن است از اعتقاد. معنی تکبیر این است ای امین که خدا ما پیش تو قربان شدیم. قول و فعل آمد گواهان ضمیر، زین دو بر باطن تو استدلال گیر. درست؟ لیک نور سالکی که از حد گذشت، نور او پر شد بیابانها و دشت. شاهدیش فارغ آمد از شهود و از تسلسها و جنبازی و جود. نور آن سالک چو بیرون تافته است، زین تسلسها فراغت یافته است. پس مجو از وی گواه فعل و گفت، که از او هر دو جهان چون گل شکفت. این ابیات دفتر پنجم مثنوی دقیقاً این عبور رو نشان میده. میگه من هیچ انکار نمی کنم، این نماز و روزه و حج و جهاد هم گواهی دادن است از اعتقاد. گواه این است که شخص معتقد است، به چیزی پابند است و لذا بر دست و پای او هم اعمالی و افعال و طاعاتی جاری می شود. این همین طوره. فعل و گفت آمد گواهان ضمیر، زین دو بر باطن تو استدلال گیر. از روی ظاهر ما استدلال میکنیم، دلالت میگیریم بر اینکه در باطن چه میگذرد. تا اینجا حرف درستی است و هیچ اشکالی در اون نیست، ولی همه آدمیان که در این رتبه نیستن. لیک نور سالکی که از حد گذشت، نور اون پر شد بیابانها و دشت. شاهدیش فارغ آمد از شهود و از تکلفها و جنبازی و جود. شخص مولوی در اینجا با کلمه شاهد و شهود و شهادت بازی لفظی کرده است. شاهد میدونید در اصطلاح ادبی ما یه معناش عبارت است از شخص زیبارو. شاهدان چین جلوه بله؟ یکی از معانی شاهد این است. اما یه معنی دیگه شاهدن یعنی شاهد یعنی گواه، یعنی کسی که شهادت میدهد. مولوی میگوید که شاهدیش فارغ آمد از شهود. این آدم خودش شاهده، دیگه احتیاجی به شاهد نداره. به دو معنا از روی کلمه شاهد، خودش شاهده، یعنی اونقدر زیباست حاجت نداره کسی گواهی بدهد که این زیباست. خود زیبایی او گواه زیبایی اوست. دیگه اون عمل لازم نیست گواهی بدهد که این مؤمن است. اون روزه و نماز و اون تقدس بیرونی لازم نیست گواهی بدهد که این مؤمن است. ایمان او اونقدر متجلی است، اونقدر فرد، اونقدر درخشنده است که دیگه به شهادت و گواهی این اعمال و افعال نیازی نیست. نه اینکه اونها را انجام نمیدهد، بلکه دیگه اون شکل شهادت دهی پیشین منقطع شده است، متوقف شده است. شاهدیش فارغ آمد از شهود و از تکلفها و جنبازی و جود. نور اون گوهر چو بیرون تافته است، زین تسلسها فراغت یافته است. پس مجو از وی گواه فعل و گفت، که از او هر دو جهان چون گل شکفت. از بدایات به سوی نهایات حرکت کردن و رفتن با یک چنین تجلیات بیرونی مقارن است، یعنی از اون حجم عظیم عمل بیروح عبور کردن به یک حجم عمل غلیظ کوچکه ولی بسیار پر روح و پر لذت و پر ماهیت. چنین است که از دینداری عالمانه به دینداری محققانه حرکت میکنیم. نکته دیگری که در دینداری عالمانه مورد توجه هست، عبارت هست از این که شخص دیندار عمل خود رو در مجموعه معتقدات و بینش‌های خود می نشاند. ملاحظه کنید این نکته فوق‌العاده مهمی است. خیلی از دینداران، فقط هم دینداران نیستن، خیلی از مردم هستن که یه وجود پرتعارض و پرتناقضی دارن. مثلا کمتر شما شخصیت کانسیستنت، انتگریتد، یعنی بی تعارض، بی تناقض، تمامیت یافته پیدا می کنید. افراد عموماً اینطورن. چهارشنبه یه جور آدمن، پنجشنبه یه جور آدمن، تو مسجد یه جورن، تو بازار یه جور دیگر. میخوایم فرق میکنن دیگه. این که همه جای یه جور باشن، همین دکتر غنی خودش نوشته است که من در بیروت که تحصیل میکردم سالها پیش، یک استاد کشیشی داشتیم که به ما فیزیک درس میداد و ضمناً همین روحانی کشیش روزهای یک شنبه هم در کلیسا مراسم روحانی اجرا میکرد و دقیقاً عمل روحانی انجام میداد. مردم میمدن از دست و شراب میگرفتن، نان میگرفتن، جسم عیسی رو میگرفتن، خون عیسی رو میگرفتن، همون اعتقاداتی که در مسیحیت هست، و انجیل تعلیم میداد. از اون توضیحات میگم من یه دفعه بهش گفتم که استاد شما آخه روزای شنبه که به ما درس میدین فیزیک میگین و جاذبه میگین و علم میگین و قوانین طبیعی میگین، روزای یک شنبه که انجیل به ما درس میدین یه چیزای دیگه است، اونا بعضیش مثلا مخالف با ایناست، غیر عقلی است. میگفت به من، گفت فرزندم روز شنبه با روز یک شنبه فرق داره، شنبه اون حرف هست، روزای یک شنبه حرفه. این حرف رو او اگر هم به شوخی گفته ما باید جدی بگیریم. خیلی ها هستن که اینجوری هست، واقعا شنبه شون با یه شنبه شون، جمعه شون با شنبه شون فرق داره، بعضی که هر ساعتشون با ساعت داشون و دینشون رو فیلم مثلا توی محفظه گذاشتن، علمشون توی محفظه دیگریست، فلسفهشون توی محفظه دیگریست، عملشون توی محفظه دیگریست، و همینطوری تو این تناقض هستن و زیست میکنند و عمر رو به سر میبرند و از این دنیا میرن. حقیقتا اینطوریست، یعنی اگر خودشون گریبان خودشون رو محکم بگیرن یا کسی دیگری گریبانش محکم بگیره، انصافا معلوم نیست از عهده حل این تناقضات برایند. اما اعتنام میکنه رفته رفته هم خون کردن، یعنی دیگه حساسیتی ندارن. تا یه وقتی این چکش ها وجدان آدمی رو آزار میده، ولی خوبپذیر از نفس انسانی آدم رفته رفته معتاد میشه، خون میگیره و همطوری زندگی میکنه، متوجه نیستش که چه چیزای عجیب و غریب و ناسازگاری با هم در وجود این لانه کردن، با همه اینا میسازه. درست مثل وضع بدنی آدمی، شخص از یه جای ببرین بدن رو خداوند برای بیشتر از 40-50 سال نساخته، از 40-50 به بعد دیگه همه چیز هجوم میاره بهش و شخص بعد یه جوری یاد بگیره از لای اینا عبور کنه تا بالاخره بره دیگه به سرمنزل آخری برسه. واقعا هر جزئی به قول مولوی اون خاک ما دیگه میخواد به طرف خاک بره، آب وجود ما میخواد به طرف آب بره، اون جزء ناری میخواد به طرف نار بره، حالا به اصطلاح قدما، به اصطلاح امروزی ها گوگرداش میخواد طرف گوگردا بره، فسفرات از میره، کربونات طرف کربونات بره. این تجاذب از همه سو هست و آخرش هم طور میشه، یعنی این ما متلاشی میشیم میگه نهایتا و هر تکه سراغ اون اصل خودش میرن. متأمل این ازداد و این تضاد باید برای مدتی سر کنیم و بریم. در اکثر مردم وضع روحیشون هم همینطوره، عناصر و اجزا بسیار ناسازگاری با هم دارن و کمتر کسی میشینه به حساب اینا برسه که خب اینا رو من هماهنگ کردم نکردم، من که این حرف رو تو علم میزنم، اون حرف دیگر رو در دین میزنم، اون اعتقاد دیگر رو توی فلسفه دارم، اون موضع‌گیری رو تو سیاست دارم، اون عمل رو در اقتصاد و در خانواده، آخه اینا به هم میخوره نمیخوره؟ خیلی افراد، اکثر افراد در بند این نیستن که میخوره یا نمیخوره، فعلا همطوری روزی شب میشه شبی روز میشه. شخص محقق واقعا، شخص عالم، شخص حکیم از جایی متولد می شود که هم حساس به این تعارضات است و هم عازم بر حل و برکندن آنهاست. این آدم قدری هم البته دیگه به خودش مشغول میشه. اصلا شرط تحقیق این است که انسان رفته رفته از بیرون به درون متوجه میشه. هیچ شکی در این شما نکنید. آدمایی که تماما بیرونگران، اینا افراد نوعا سطحی هستند و از عمق چندان نزد اونها خبری نیست. البته توازن بخشیدن میان بیرون و درون و اینا خب یک کار خیلی دشواری است که بعضی ها موفق به انجامش میشن. اما اگه ها توجه و تفتنی به این تعارض ها، عزم بر حل اینها، اونم حل تدریجیشون، چون حل دفعی ناگهانی که ممکن نیست، آدمی رو ناچار قدری درونگرا متوجه به خیش میکنه و بسیار هم کار شریفی است، عبادت است، مجاهدت است، ریاضت است، تأمل و مراقبه است و رفته رفته افقهای خیلی عجیب و عظیم رو به روی آدمی میگشاید. یعنی میفهمه که یکی از اون تماشایی ترین جاها تو این عالم همین صحنه وجود آدمی است و چیزی به این تماشایی، به این زیبایی، به این مشغول کنندگی، به این دلربایی انصافا وجود نداره. خب حل این تعارضات خیلی مهمه. در دینداری عامیانه اصلا این چیزا وجود نداره. ما خودمون معمولا به افراد این انتقاد میکنیم، آقا شما چقدر نماز میکنی، شما چقدر زیارت میری، چقدر راحت دروغ میگی. میبینی خیلی وقت آدم این رو میبینه، ولی ظاهرا شخص خیلی درش مهم هم نیست. یعنی همینا قابل جمع با هم میشه، یه جایی یه طور عمل میکنه، یه جایی طور دیگه عمل میکنه و اینا رو هم کنار هم دیگه کاملا میذاره و هیچ گزشی دغدغه‌ای در وجدان در درون خودش نمیاد. ولی هماهنگی بخشیدن به اینها همون شرط دینداری محققان است که خیلی کار مشکلی هم هست، ولی از بالاترین عبادات است. یعنی شخص بشینه کلاه خودش رو قاضی کنه نزد خودش که بالاخره من درباره خدا چی میگم، درباره خودم چی میگم، درباره سعادت چگونه میاندیشم، درباره مرگ حرفم چیه، در باب شیطان حرف من چیه، در باب دعا. بالاخره همین این مقولات خیلی مهم دینی که البته به همین هم باید رسید، یعنی شخصا باید ببینه راجع به این مقولات مهم دینی رأیی داره، اصلا درک عمیقی داره، یا یعنی هم تو افواهی و تقلیدی چیزی شنیده و دنبال کرده. من راجع به مرد، راجع به سعادت، راجع به شقاوت، راجع به شیطان، راجع به انسان، راجع به دعا، راجع به خدا، راجع به خدا، اینا چیه؟ حرف سال من چیه در اینجا؟ راجع به امامت، راجع به نبوت، من چی میگم؟ و بعد دقیقا عمل خودش رو با اینا میزون کنه، یعنی عمل او محصول این درک ها باشه که این شخص از این مقولات فرمه و مهم دینی داره. ببینید همونطور که برای شما عرض کردم، ما ممکنه نماز زیاد بخونیم، ممکنه روزه زیاد بگیریم، ممکنه حتی انفاق زیاد بکنیم، اما این که یعنی چه که من این کار رو میکنم مثلا شیطان رو از من دور میکنه، یعنی چه که من این کار رو میکنم برای من سعادت می، یعنی چه که این کار خدا رو راضی میکنه، اینا یعنی چی؟ خیلی وقتا ما اصلا اعتقاداتمون توی گنج است، توی قفس است، اعمالمون اصلا توی قفس دیگه، یه جای دیگه است. هیچ وقت اینا با همدیگه هماهنگ نشده است که دقیقا توی این مجموعه این کارایی که ما داریم میکنیم یعنی چی؟ توجه میکنه مولوی ما میگه که یه عده اصلا دعا میکنن، من یه عده رو میشناسم که اصلا دعا هم نمیکنن. حالا اونی من کاری ندارم به این که این درست یا غلطه، ولی اون نکته در اینجا منظور شده است. زنبیا اهل دعا خود دیگرند که همیدون زندگاهی بردرند، قوم دیگر می شناسم زنبیا که زبانشان بسته باشد از دعا، از قضا که هست رام اون کرام، جستن دفع قضاشان شد حرام، در قضا زوقی همی بینند خاص، کفرشان آیت طلب کردن خلاص، حسن زنی بر دل ایشان گشود که نپوشند از قنی جامعی که بود. دو دست عارف من می شناسم، یه دشون دعا نمی کنند. چرا دعا نمی کنن؟ یه درکی از قضای الهی دارن که اصلا نمیتونن دعا بکنن. خب ببینید این نمیشه که من و شما محقق باشیم اما درک خودمون، دریافت خودمون رو از این مسائل دقیق نکرده باشیم، نفهمی باشیم چیه و توی تاریکی و ابهام یه تیرهای همطور به یه سوهایی بیفکنیم، یه چیزی به نام دعا، یه چیزی به نام نماز، چیزی به نام عبادت. ما دعوت به ترک نمی کنیم، ما داریم دعوت به دینداری محققانه می کنیم که در اونجا همه چیز در جای خودش و در این منظومه‌ای که شخص دارد قرار می گیره و درست تنظیم شده است، به طوری که شخص کاملا می تونه توضیح بدهد که چرا میره پای روزه می شینه، چرا نمیره پای روزه بشینه، چرا زیارت میره، چرا زیارت نمیره، چه می فهمد از اینها، توی این مجموعه و منظومه اعتقادی و فکری خیش اینا رو چگونه می نشاند. دقیق میکنید کسی مثل مولوی خب میفهمید این رو و توضیح میدهد که یه عده بودن که اینجوری عمل میکردن، درست میفهمیدن دارن چه کار میکنن. دینداری عامیانه شخص هاشو میدازه پایین و همطور که گفتم اصلا حساس به تعارضات عملی و وجودی خیشتن نیست، هیچی یک وجود ممکنه پر از ناسازگاری ها داره و در این حال اصلا گزیده هم نمیشه، ولی این شرط خراب نیست.
و شما وقتی که برتر می آیید باید اینا را از یک منظر بالاتری نداره کنید و بعد دست تصرف و دست اصلاح در آنها بگشایید
برای اینکه حل کنید. درست شما بفهمید که اگه این جلسه می واقعا برای چی داری میان، بخیر یک کاری شما دارید میکنید دیگه. این کار در مجموعه و منظومه فکری جهانبینی اعتقادی عملی سیاسی شما کجا قرار می گیرد، این باید کمابیش برای شما حل شده باشه و هر چیز دیگری. بنابراین یکی این آدم به دنبال هر بانگی روان نمی شود، به دنبال این که به او بگن آقا این عمل رو بکن خیلی ثواب داره، این یک چیز رو بخونی مثلا 70 تا خونه در بهشت به تو میدن، اون اینجوری ها دیگه مفتون نمیشه، دیگه فریفته نمیشه، دیگه حساب میکنه، حساب میکنه. ممکنه اون برای دینداری عامیانه بدم نباشه، عرض کردم در اونجا رهبران فکری باید حساسیت های مردم رو تصحیح بکنن، حتی نسبت اونایی که مقلدن به اونا بیاموزن که والله غیبت کردن دروغ گفتن از بسیاری از این ظاهر بینی های دیگری که میپندارن بدتر است و اجتناب کردنی تر. منتها ما الان در مقام دوم صحبت میکنیم، در دینداری محققانه یکی از مهمترین امور رفع تعارضات عمل و نظر است، رفع تعارضات عمل و نظر و رفع تعارضات لانه کرده در روح آدمی و در ذهن آدمی و این پاره های مختلف ذهن و روح و ضمیر رو باید گرفتن و در مقابل چشم نهادن جراحانه، طبیبانه، حکیمانه در آنها نظر کردن و واقعا دست جراحی در آنها بردن و اصلاح کردن و هر جزئی رو در جای خود نهادن و از نو دوختن و وجود آدمی رو یک هویت تازه بخشیدن. این که من در ابتدا سخن از اید گفتم واقعا اینه دیگه، یکی از اید کردنهای آدم، یکی معنا، یکی از معانی اصلیش عبارت است از عوض کردن وجود. شما ممکن از آدم بپرسید یعنی چی آدم خودشو عوض میکنه؟ من توضیح میدم برای شما، معناش همینه، خود طبیعی غریزی خود روی ما یک خود پر از ناسازگاری هاست، یک خود پر از ناسازگاری هاست. این ناسازگاری ها رو کی باید سازگار بکنه و کی باید این اجزاء متعارض متناقض رو از تعارض برهاند؟ اگر این رهید شستشون کردن معناش این است بله یک شخصیت و هویت تازه آدم پیدا می‌کنه. این یه عید است، واقعا یه عید است، یعنی یه جامعه صد وصله روح رو عوض کردن و بدل به یک جامعه فاخر نوین و خوشبو کردن. این حقیقتا معنای عید کردن است، معنای تغییر و اصلاح شخصیت است و البته یه کار طولانی است ولی همت و عزم می‌خواهد و البته آدم در اینجا دعای خاص خودش هم پیدا می‌کنه، عبادت خاص خودش هم پیدا می‌کنه. شما هیچ وقت شده خدا رو به دعا بخوانید بگید خدای من از ناسازگاری های وجودی خودم رهایی ببخش؟ فقط کسی که به این نقطه رسیده این دعا رو میکنه، و الا وقتی که نرسیده تقلیدن خب همه ما میگیم خدای گناهکاریم، گناه ما رو درست هم میگیم، ولی میخوام بگم که این تنها دعایی نیست که میشه کرد. خدای احتیاجاتی داریم، اونا اون احتیاجات ما رو برآورده که بسیار خوب، اونا هم خیلی خوبه، همونطوری که من بارها گفتم خداوند اونقدر عزیز است، رو به او کردن اونقدر مهم و مقتنم است که به هر بهانه‌ای رواست که آدمیان رو به سوی خداوند بکشن، به هر بهانه‌ای، ولو به بهانه نان و آب و آذوقه و هر چی که هست، ولی شرط شخص محقق این است که در این مرتبه نماند. شرط شخص محقق آن است که در این مرتبه نماند و از این فراتر برود، یعنی به یک کمندی ابتدا او رو اسیر می‌کنند و به سوی محبوب می‌کشانند، پس از او دیگه شخص به جای پابوسی باید دست بوسی کند. دست بوسش چون رسید از پادشاه، گر گزیند بوس پا باشد گناه. کسی که اول فقط راش دادن برای این که بره پابوسی بکنه اب نداره، این بهانه راه دادن بود، ولی وقتی که تو نزدیک شدی به او دیگه میتونی برتر بنشینی، میتونی دست محبوب رو، میتونی روی او رو ببوسی، میتونی اصلا مصاحبت دائمی برد، دیگه قانع نباش فقط به پابوسی، اون گناهه، اون اشتباهه، اینطوری نیست. دست بوسش چون رسید از پادشاه، گر گزیند بوس پا باشد گناه. شاه را قاف منکر بود هر کس که او بو گزیند بعد از آن که دید رو. این کفران نعمت است، تو میتونی روی او رو ببینی، چرا قانع به این که فقط بوی او رو بشنوی؟ اون مال دوران است، نه؟ از دور اگر بودی همین مقدارن به تو رخصت و مجال و فرصت میدادن مقتنم بود، بله همین استشمام راهی از ناحیه او همونم دلنگیز است، به تعبیر مولوی تشنه صدای آبم بشنوه براش دلنگیزه، ولی این مال کسی است که دوره، فقط صدای آب قدری از آتش او میکاهد. کسی که لب جونش هستی که دیگه نباید به صدای آب قانع باشه دیگه، این دیگه نزدیک شده، این دیگه بعد از این آب بنوشد. این فقط دیدن آب و شنیدن صدای آب برای او کافی نیست، بلکه کفران نعمت آب است. در مورد شخص خداخوان و خداخواه هم مسئله از همین قرار است. به هر بهانه ای اگر شخص روان شد و راهی پیدا کرد، وقت بعد از این باید اون بهانه ها اون انگیزه ها رو رفعت ببخشد، ارتفاع ببخشد، پرواز بکند و به جای بالاتری برود. ما طلب غفران از خداوند میکنیم، طلب رضوان از خداوند، اینا کلیه. همونطور که وقتی که طلب غفران میکنیم به ما گفتند نوع گناهی رو که به اون مبتلا بودی تو ذهنتون احضار بکنید. اینطوری نیست که فقط بگید خدا ما ببخش، ولی هر کار بدی کردیم هر چی بوده ببخش، خوبه، عیب نداره، ولی بالاتر از این اینه. اینجوری همچین کلی سودا نکنید، واقعا بشینید فکر بکنید که اون دقیقا خطای اختیاری که از شما سرزده است درست کدام بوده، کی بوده. به خاطر خود اون دعا شرمنده باشید و خود اون گناه شرمنده باشید و عذرخواه باشید و طلب آموزش از خداوند به خاطر رو بکنید. عین این است وقتی که آدمی به مشکلی از مشکلات خود میاندیشه، اونجا عمق بصیرت آدمی است که نشان میدهد که مشکل خودش رو در چی میبیند. و بعد وقتی که از خداوند خواهان دستگیری و مساعدت و امداد و اعانت میشود، دقیقا و مشخصا به خاطر کدام مشکل ویژه است که در وجود او لانه کرده است که ای بسا با مشکل دیگران کلی فرسنگ‌ها فاصله داشته باشه. به این معنی است که دینداری محققانه خورده خورده به یه نوع دینداری فردی شخصی نزدیک می شود. اصلا ما از دینداری عامیانه وقتی که به دینداری محققانه و بعد معرفت اندیش و تجربه نزدیک می شویم، از دینداری جمعی عامی یعنی متعلق به عامه رفته رفته فاصله می گیریم و به دینداری شخصی نزدیک تر. دینداری شخصی این یعنی انسان رفته رفته دغدغه شخص خود و مسائل ویژه خود رو پیدا می کند، از این کلی ها رهایی پیدا میکنه. درست مثل وقتی است که شما میخواید برای خودتون لباس بدوزید، برای خودتون میخواید کفش انتخاب بکنید. توجه میکنید دیگه اینجا دیگه یه ملاحظات خصوصی تری لازم است، خیلی خیلی بر هوای خودتون داشته باشید. و از اینجاست که به تدریج اصلا مسائل ویژه خودتون مورد نظرتون قرار میگیره. در دینداری محققانه حقیقتا اینطور است. یه ذلش البته به دینداری آنمس، یک ذلش هم به دینداری شخصی و خصوصی است و این حق است، یعنی غیر از این نمیشود. رفته رفته از شکل بیرونی به شکل درونی شما مراجعه میکنید. برای همین است که ما ابتداعا هم گفتیم که دین عامی در اصل دین جمعی است، اصلا یه آیین است، برای همه است. کلمه آیین در اونجا خوبه، دین عامیانه آیین است، یعنی یک مسلک است، یک کیش است برای همه. اما دینداری محققانه و بالاتر از او رفته رفته تبدیل به تدین می شود، یعنی تبدیل به نوعی تشخص ویژگی شخصی می شود. و دینداری آیین عامیانه در جای خودش می مانه، اما شخص دیگه دین شخص خودش رو داره، دین شخص خودش رو داره و راه شخص خودش رو به خدا پیدا میکنه، عبادت خودش رو میکنه، دعای خودش رو میکنه. این چیزا خصوصا همشون این رنگ یا این قید خود رو، ویژه خود رو پیدا میکنن. و محققانه میشود برای اینکه شخص واقعا دردندیش است و درمان اندیش است. ملاحظه خیلی مشخصی داره اینکه دردای من چیه و درمانهای ویژه من کدام است و به پیغمبر نگاهی میکند، نگاهی که یک بیمار به طبیب خودش میکند، به اوامر و نواهی و به دستورات شرعی نگاهی میکند، نگاهی که یک بیمار به داروهای مربوطه به خودش میکنه و همه اون ملاحظات رو اینجا در کار میآورد. حجم عمل رفته رفته کاسته میشود و از درون جبران بیرون رو میکند، یعنی سنگین تر شدن وزنه درون در واقع سبک شدن وزنه بیرونی رو جبران میکند و توجه از حجم و از شکل و از صورت خارجی به ماهیت و غلظت درونی معطوف میشود و توجه از تعبد محض به یافتن روابط ویژه بین عمل و مقدمه و نتیجه بیشتر می شود. یک نکته دیگری که مایلم عرض بکنم همون مرگندیشی است که به او اشاره کردم. این یکی از نکات مهم در تربیت اسلامی است و یکی از نکات مهم در تعلیم دینی است علل عموم. یکی از گله های پیشوایان دین همیشه این بوده است که همه مردم من جمله دینداران اینا از مسئله مرگ غافلن. درست هم هست، عموم مردم از این مسئله غافلن و خودشون رو غفلت هم میزنن و پاره از دستورات شرعی هم برای رفع این غفلت است، اما چندان کارساز نیست. ولی این مال دینداری عامیانه است. در دینداری محققانه مسئله مرگ در محور اندیشه های این دینداری است. یعنی شخص نمیتونه مرگ اندیش نباشه، اصلا امکان نداره، نمیشود. هم به لحاظ معرفتی و نظری و هم به لحاظ عملی، یعنی رام کردن دل، تذلیل نفس، این یکی از مهمترین آثاری است که بر این نوع اندیشه مترتب است و این از سرمایه های بزرگی است که هر شخصی برای پیمودن این راه باید کسب بکند. لذا به میزانی که این درون گرایی بیشتر می شود، توجه به این تجربه عظیم زندگی آدمی هم بیشتر می شود و البته بهره‌گیری از اونها. خب من در پایان سخنم یک نکته رو یا بلکه دو نکته کوتاه رو باید اشاره بکنم، این بحثمون رو به پایان ببریم. یکی این است که آفت دینداری محققانه مصلحت اندیش عبارت است از زهد ورزی افراطی. این آفت رو حافظ کشف کرده بود. ببینید این آفت رو شما در کسی مثل غزالی میبینید. دینداری غزالی دینداری عالمانه عاقبت اندیش و مصلحت اندیش است، اما زاهدانه و خائفانه هم هست و این از نوع نسبتی که بین دنیا و آخرت این مرد بزرگ برقرار کرده، از نوع نسبتی که بین انسان و خدا برقرار کرده برخاسته است. همه اون عنصرهای عالمانه بودن و مصلحت اندیش و سعادت اندیش و عاقبت اندیش بوده، اینا همه در اینجا حاضرن، اما یک عنصر هم بر اونها افزوده شده است و اون عبارت است از عنصر زهد ورزی افراطی یا خائف بودن افرادی، خوف بر مزاج کسی مثل غزالی و بسیاری از تابعان و هم فکران و هم کیشان او غلبه داشته است. خداوند برای اینها گرچه که یک معبود محبوب بوده، اما محیب بودن او غلبه می کرده است بر محبوب بودن او و این زاهدان و عارفان همیشه بر خود می لرزیدن از اینکه مبادا خداوند ناگهان بر آنها خشم بگیرد و اونها رو به سطوت و عذاب و انتقام خود گرفتار کنند. به همین سبب هم هرچه از این دنیا کم میذاشتند برای اینکه اون دنیا رو بیشتر و بهتر و پرنعمتتر به اونها بدهند. اون زهدی که میگیم این است دیگه. غزالی نقل میکنه از بعضی از صوفیان که میگه اینا حتی از خوردن یک شربت آب سرد هم پرهیز میکردن، میگفتن حتی آب خنک هم نمیخوریم تو این دنیا تو گرمای تابستان، برای اینکه به همین مقدار اون دنیا از ما کم میذارن. و همین غزالی توصیه میکند به مریدان خودش که تا میتونید زن نگیرید، اگرم میگیرید یک دختر نازیبا بگیرید که مفتون اونها نشید. از این دنیا اصلا زیاد برداشت نکنید، اصلا نکنید هر چیز که هست. و ما یه وقتی شوخی میکردیم با غزالی، میگفتیم غزالی در احوالش نوشتن پسر نداشته، فقط دو تا دختر داشته. بعد هم میگفتیم نکنه این فتوه ها برای آب کردن دختر ها بیدن. ولی این بزرگوار به هر حال رأیشون این هست در احیالون هم آوردن. غزالی اون آیه قرآن رو که آیه خیلی عجیبی هم هست، خیلی قابل تأمل هم هست، به موافق مذاق خودش معنا می کند. و یوم یعرض الذین کفروا علی النار اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و استمتعتم بها، روزی که کافران رو نزد آتش می برند، اونها رو بر آتش عرضه می کنند و به کافران چنین میگویند، میگویند که از ذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، شما خوشیها خوبیها طیبات و نعمات خودتون رو همش رو تو دنیا مصرف کردید. یه چیزی اینجا نداریم ما بهتون بدیم. از حبتون طیباتکم فی حیاتکم دنیا و استمتعتم بها، تمتع جستید به اونها، بهره برداری کردید ازش دیگه، هر خوشی که دلتون میخواست حالا به حد قدر که دستتون میرسید دیگه کردید دیگه، برای اینجا چیزی نگذاشتید، برای اینکه توقع نداشته باشید، اینجا هیچی نیست دیگه، بفرمایید جهنم. ازادی حرفش اینه، یعنی در حقیقت این استفاده را از این آیه میکنه، آیه خیلی قابل تأمله، ولی این استفاده هم که غزالی از این آیه کرده واقعا استفاده درستی به نظر نمیرسه. این آیه رو جوری دیگر میشه معنا کرد، میگه همین معناش همینه که آدم هر چه اینجا تنعم بجوید، تمتع بجوید، در اون جهان از این کم خواهند گذاشت. لذا اینجا ما باید از خودمون کم بذاریم تا از بهره اون جهانیمون کم نشود. خلاص، یعنی گویی که اصل بقای ماده، اصل بقای انرژی، اصل بقای نعمات دنیایی و اخروی هست، یعنی هر چیشو این ور شما مصرف کنه از اون ور کم میشه، یه چنین چیزی. خیلی حسابگرانه نظر میکرده به نعمات این جهانی اون جهانی. حالا من به هیچ وجه قصد این ندارم که بگم که مرد ساده اندیش بود، نه، از فرط احتیاطی که در کار این مرد بوده، حذری که در جان او موج میزده، خوفی از خدا که بر دل او غلبه داشته، ناچار بوده این چنین بیاندیشد. معتقد بوده که اگه اینجوری بیاندیشیم هم ضرر نکردیم، برای اینکه بالاخره حالا گیرم که تو این عمرش از 70 سال چیز زیادی گیرم نمیاد، عوضشون دنیا میدن، اون که عمر ابده، اما اگر اومد و اینجا بهره برداری کردیم، اونجا رو ندادن، دیگه یه ضرر جبران ناپذیر کردیم. این غزالی محاسباتش همیشه همین جوری ها بوده، در باب لعن یزید سخنش اینه دیگه، میگه اگر فتوانه میده به لعن یزید، میگوید که لعن یزید حد درصد مستحبه، حالا اگه ما تو این دنیا لعنش نکردیم، اون دنیا همونو نمیگیرم که تو لعن نکردی، اما اگر لعن کردیم و اومدیم و جایز نبود لعن یزید، وقت اون دنیا حتما یه همون میگیرم. بنابراین احتیاط این است که نکنیم. بله، این هایی که اینو شما شاید شنیده باشید، این یکی از اون موارد عجیبی بوده است که در غزالی شیعیان خیلی طعن زدن، و اینکه تو چرا اومدی و گفتی که لعنت نکنید یزید رو، ولی شما توجه داشته باشید، حالا این استدلال او درست باشه یا نادرست، ولی استدلالش اینه، یعنی از روی دوستی به یزید و نمیدونم خدای نکرده دشمنی با اهل بیت و با امام حسین نبوده، این حرفا نبوده، احتیاط، این احتیاط شدید که بر این آدم غلبه داشته، و اینکه یه کاری بکنی و خیلی حجتی داشته باشی، جوابی داشته باشی. این وقتی که کار از کار گذشته، ما یه وقتی به در نیابیم که ای داد بیداد خراب کردیم و دیگه خرابی ها قابل آباد کردن نیست، یه چنین وضعی رو این مجسم میشه. اون وقت چنین آدمی، ببینید، این همونیست که ابتدا عرض کردم، از تعیین نحوه ارتباط این جهان و اون جهان. اگر شما معتقد باشید که این دنیا و اون دنیا همطور که گفتم یه مقدار نعمت مشخصه و اصل بقای نعمات هم اینجا حاکمه، هر چی اینجا برده اونجا کم میاد، اون وقت بله، اون زهد خائفانه افراطی در جان شما ریشه خواهد کرد و اصولی که نمیتونید حذر بکنید، مگر اینکه خودتون رو به لاقیدی و لاابالیگری بزنید، و که اونم خب شرط دینداری نیست، بالاخره آدم دیندار حالا قبولی داره دیگه، حالا هر چی که هست، بی قید ما نداریم، بی درد نداریم. همچنان که قبلا براتون گفته بودم، حافظ از مشخص ترین قهرمانانی است که علیه این طرز تفکر و این نحوه سلوک معیشتی قیام کرده است و معتقد است که این درست نیست، این درست نیست که تنعم این جهانی با تنعم اون جهانی منافات داشته باشه، درست نیست تنعم و کامجویی این جهانی با کامجویی اون جهانی قابل جمع است. خب ببینید، اینا دو تا مشرب است دیگه، اینا دو تا مشربه. شما میتونید پیرو کسی چون حافظ باشید، در عین اینکه عاقبت اندیشید، مصلحت اندیشید و فکر آبادانی و سعادت اخروی خودتون هم هستید و به همین سبب هم مقید به قیود و لوازم دینداری هستید، در این حال اون زهد استخوان‌سوز فقیرانه محیب فلج کننده غزالیوار رو هم نداشته باشید. میتونیدم از این سو حرکت بکنید. اینا دو تا مبناست و دو بینش است واقعا، که از دو نحوه نگرش نسبت به پیوند این عالم و عالم دیگر برمی‌خیزه. بنابراین اون چه که ما گفتیم در باب این که این دنیا و اون دنیا و از این جهان ذخیره اندوختن برای اون جهان شرط دینداریست، این در دل این هر دو مشرب یا هر دو مکتب می گنجد. هر دو تاش می گنجد. شما می تونید حافظوار تنعم این جهانی رو با تنعم اون جهانی جمع بکنید و می توانید غزالیوار زهد افراطی این جهانی رو پیشه بکنید برای اینکه اون جهانتون آبادتر و پر نعمتتر باشه. اون چه که برای عامه گفته شده است، یادآوریتون، اون چه که برای عامه گفته شده است این بوده است که به حلال و حرام خدا اعتنا داشته باشند و بر خودشون چندان سخت نگیرند. این دستوریست برای عامه، برای اینکه زندگی این جهانی، زندگی متوسطان با فقر، با زهد مطلق اونا اصلا قابل جمع نیست. اینو خود اون بزرگان هم میدانستن. اگه همه بخوان کنار گیری بکنن، از زندگی و زهد ببرزن و ترک دنیا بکنن، اصلا زندگی دیگه تحقق پیدا نخواهد کرد. به همین دلیل خود غزالی میگه این زهدی که من میگم، اینا رو میگم، خطاب او به مردان است. اصلا تمام کتابای گذشته سخنشون با مردانه، زنا و اینا اصلا قائلند از این نوشته. میگوید که آیم من اینا رو به شما میگم و شما حق ندارید خانوادتون رو، همسرانتون رو در سختی بگذارید. اگه میخوای زهد ببرزی خودت ببرز، چرا لقمه رو از گلی اونا میبری؟ به اونا بدرسی دلشون میخواد. بنابراین توصیهش این بود که به هر حال این حرفا مال همه هم نیست، هر کی میتونه. اما توصیه شرع و عقل به عامه این استش که نه، این جهان رو با یک تنعم حد اقلی اقلا باید اداره کرد و نباید رو به اون زهدهای افراطی آورد. ولی وقتی که شما وارد دینداری محققانه میشوید، دیگه این توصیه های عامه کارگر نیست، کارساز نیست. در اونجا شما به زهد، به توکل، به فقر، به هرچی از اینا به منزله دارو نظر میکنید، نه به منزله قضا، و اصلا دنبال این توصیه های عمومی نمی روید، بلکه عمل ویژه خود، عبادت ویژه خود و داروی ویژه خود رو باید پیدا بکنید. در اونجاست که شما حرف حافظ رو وقتی دیگه می فهمید. حافظ ممکنه برای یه طبقه خاصی گفته باشد که تنعم هم، تنعم این جهانی هم با تنعم اون جهانی قابل جمع است. در همان حال ممکن است از غزالی ما اینجوری بفهمیم که زهد این جهانی برای یه عده خاصی لازم است تا اینکه تنعم جهان دیگری پیدا بکنن. علی ای حال توجه داشته باشید که مخاطب این سخنان کیست. اگر مخاطب این سخنان عامه باشن، مشرب حافظی و مشرب غزالی هیچ کنوش برای عامه نیست. اینا در واقع دو تا تشخیصن در این جهان، اما دو تا تشخیص برای مخبگانند، برای کسانی که به اینها به صورت دارو نظر میکنن، نه به صورت قضا. اون چه که به صورت قضا معرفی میشود، علل عموم همان نحوه معیشت عادی و متعارفی است که مردم دارند و با این کارشون میتوانن آخرت خودشون رو هم تأمین بکنن. خب سخنان ما تمام است و ما انشاءالله از نوبت آتی به نوع دیگر دینداری میاندیشیم. دو نکته که گفته بودم در واقع در یک نکته جمعشون کردم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و شاید بیش از این که سوال باشه در بردارنده نکته های آموزنده است. بنابراین من از اونها استفاده میکنم و اگر در این مجلس و یا مجالس دیگر فرصت نمی کنیم که به تک تک سوالات بپردازیم، معناش این نیستش که این سوالات به هدر رفته یا من به اونها بیتوجهی کردم. بعضی سوال هم هست که من بعد در برشون فکر بیشتری بکنم، فعل مجلس ممکنه نتونم جواب و توضیح مقنع و روشنگری عرضه کنم، بنابراین میبرم بازم میخوانم بازم در برشون فکر میکنم. بعضی هاشم که اینجا میرسیم من توضیح عرض میکنم و بعدم بارها من گفتم بازم اینجا عرض میکنم، شما انتظار نداشته باشید که توضیحات من جوابای من 100% مقنع باشه. به هر حال عالم جستجو عالم جستجو است، یعنی این جستجو مداومت داره و سوالی ظرف خالی نیست که شما دست کسی بدون رو پر کنه برگردونه به شما و شما کاملا اشباع بشید. دیالوگ است، گفتگو است، سخنی شما میگید یا کنشی من در برابرش نشان میدهم، اون گفته من ممکنه شما رو اقناع بکنه ممکنه نکنه، شما رو بیشتر دنبال سوال بفرسته و خلاصه سوال و جواب رو صحنه جنگ و نزاع تصور نکنید که حتما باید فل مجلس یه اتفاق خیلی مهمی بیفته، یه کسی غالب بشه کسی مغلوب بشه. به خود و نفس سوال و جواب و این پروسه این حرکت نگاه بکنید، همین مطلوب است و همین چیزیست که باید همیشه رواج داشته باشه. چند تا سوال اینجا دوستان مطرح کردم که چرا در پاری از مجلات که نسبت به نوشته های تو نقدی نوشته میشه پاسخ نمیدی. لازم نیست، اصلا بنابراین نیستش که همه چیز رو من پاسخ بدم، من در بارش توضیح بدم. من در حدی که به عقلم میرسه، در وسع من است، در مقام بیان نظریات توضیح کافی میدم، استدلال میکنم. در نظر بعضی ها اون استدلالات کافی نیست، در نظر بعضی ها هم کافی است. خب همین که این سخنان باعث میشه که دیگران هم فکر کنن، سخنی در مقابل او بگن، خودش از همین جا یک حرکت میونی شروع شده است. خب من به بعضی از این نکته سنجی ها هم البته جواب میدم، ولی نه به همشون، برای اینکه در حقیقت من مخاطب اون نقده ها نیستم. همه کسانی که نوشته های من میخونن مخاطب اون نقده ها. نوشته های منم برای افراد خاصی نیست، برای اون کسانی نیست که نقد می نویسن، برای همه است. لازم نهایتا داوران همو خوانندگانن. لازم است من همیشه از خودم دفاع بکنم یا همیشه جواب هر نکته‌ای رو که هر کسی میگه بگم. به هر حال صحنه علم صحنه یک عمل اجتماعی است، یعنی همه در اون مشارکت میکنن و بنا نیستش که این مشارکت همیشه به صورت مواجهه های تک به تک و دو به دو باشه. در واقع همه کسایی که نظاره میکنن تماشا میکنن همشون به نحوی تو این بازی شریکن. پاره‌ش رو ممکنه من توضیح بدم، پاره‌ش رو ممکنه دیگران توضیح بدن. بعضی توضیحات من ممکنه مقنع به نظر برسه، ممکنه مقنع به نظر نرسه. شما اصلا فکرشو بکنید یه نویسنده‌ای که یه کتابی رو نوشته و اصلا از این دنیا رفته، دیگران راجع به حرفای اثر نظر میکنه، حالا اون از توی گور بیاد به اون جواب اونها بده. عالم علم این نیست که شما بگید هر کی هر چی گفت اون طرف اول مسئول است که به طرف تمام اونا بشینه دونه دونه جواب. اینطوری نیست مسئله. ببینید این مثل این میمونه که همه سر یه سفره‌ای داریم غذا میچینیم و دیگران هم دعوت میکنیم که بیان بشینن. این طوریه. البته هر کسی مسئولیت اخلاقی داره، عقلی داره، شرعی داره که حرفش رو سنجیده ادا بکنه و اندازه که عقلش میرسه. این سنجیدگی هم سنجیدگی در تناسب با عقل بشری است، نه در تناسب با عقل الهی که تمام رخنه ها رو ببنده جلو و همه خطاها رو بگیره. خب اون دیگه میشه فوق بشری. خیلی از ناقدان هنوز نیومدن، خیلی از مؤیدان و طرفداران هم هنوز نیومدن، همش همینطوره دیگه. بعضی از حرفای بنده یا هر کس دیگه میزنه، خیلی از موافقانش امروز هستن، بعضشون هم تو جهواره ها بعدن بزرگ میشن. مخالفانش هم همینطور، بعضشون امروز هستن، بعضی هم تو جهواره ها بعدن بزرگ میشن. اصلا اینطوری قصه. لذا اصلا چین چه انتظاری است که ما فکر بکنیم که یه نفر یه حرفی که زد برای همه کار زندگیشو بذاره، شب روز دوربین دستش میگیره این ور اون ور، ببینه کوچکترین مطلبی که راجع به اون گفته میشه کیه، کجا مینویسن، کی میگه، همه اینا رو بعد نقد مینویسن. بعدم شما توجه داشته باشید تو عالم علم همطور که ما گفتیم همیشه حقیقت جویی عنصر غالب و حاکم نیست. من اولش خودم رو میگم و بعدم دیگران. واقعا اینطوری تمام صفات بشری توی علم جوییشم ریزش میکنه. ما یکی از مؤلفه ها و اجزای وجودمون اینه که حقیقت طلبیم، دلمون میخواد چیزی بفهمیم، واقعیت رو کشف کنیم. فقط همین نیست، ما ضمناً آدم های چی؟ شهرت طلبی هم هستیم، ضمناً آدم های اهل طمعی هم هستیم، ضمناً آدم های ستایش پسندی هم هستیم، ضمناً آدم های حق مخفی کنی هم هستیم، اینا هم داریم ما. لذا چه حرفی که انسان ابتداءً میزنه و چه حرفی که در مقابل او میزنن واجد همه این اوصاف هم هست. شما یادتون باشه من اگر تشخیص بدم و حق دارم که در این زمینه ها قضاوت بکنم که یک کسی یه چیزی که برداشته نوشته بیش از این که عنصر حق طلبی بر او حاکم باشه، مثلا عنصر شهرت طلبی بر او حاکم، من اگه اینو بفهمم هیچ وقت جوابشو نمیدم. و اینطوری نیستش که ما بگیم چون یه نقدی نوشته علا ایه حال باید پاسخش داد. ما هیچ وقت نفت روی آتش شهرت طلبی کسی نمیریزیم، استخدام کسی نمیشیم برای اینکه این آقا نامش بلند بشه. برای چی؟ اینطوری نیست هر کی هر چی گفت حق میگه، به داعی حق میگه. والله اینطوری نیست، در مسائل اجتماعی همه چی با همه چی قاطیه، توجه میکنید؟ لذا نقد نوشتن و توضیح دادن هم جا داره، آدم که وقت خودشو حرم نمیدونه. همون قصه مناظره است که هر کی از هر جا بلند میشد که با فلان میخوام مناظره کنم، آقا جان شما بیکاری بنده نیستن. و این اصلا چنین چیزی رو ما تو دنیا نداریم، چنین تکلیفی برای من نیست، چنین حقی شما ندارید که از هر جا هر وقت کار تموم شد و فکر چیزی نداشتی برای اینکه بالاخره یه حرفی زده باشه، اظهار وجود و ابراز لحیه یه چیزی اینا بیه که ما میخوایم مناظره. یعنی چی؟ چه معنا داره اینها؟ اونم برای افرادی که واقعا کمترین شروط یک مناظره علمی رو نداشتن، یعنی کار علمیشون، نوشته هاشون، از میشود سابقه شون بخواه اینا نشون میداد، توجه میکنید؟ بنابراین این درسته. یعنی من این تقاضا رو، این توصیه رو که پاره از دوستان اینجا آوردن و چند مورد یادآوری کردن که به این نقد ها باید پاسخ رو، خود من در حد وسع خودم میگم به اندازه‌ای که میرسم و لازم میدونم، اما این لزوم رو تعداد نقدهایی که نوشته میشه تعیین نمیکنه. یعنی اینجوری نیست که اگر 20 تا چیز نوشته میشه لازم است بنده به هر 20 تا پاسخ بدم، همچه فرمولی وجود نداره. این لزوم رو اولا قوت اون نقدها، اهمیت اونها، غرضی که پشت سر اونها هست و همچنین تشخیص خود من در این که من احساس بکنم توضیحاتی که من میتونستم بدم دادم دیگه، دیگه بیش از اون زائده بخوام بگم دیگه تکرار میشه و داوری رو باید به عهده داوران واقعی اونها، چون داور سخنی که من میگم من نیستم، داور نقدی هم که ناقد نیست اون نیست، و هر کسی که حرف خودش میگه خیلی خوبه و عالیه و هیچ اشکالی نداره، داورش در واقع شخص ثالث و رابع و خامسه، کسانی است که بیرون از این بازی وایسادن و دارن نظاره میکنن و داوری میکنن. دیگه این نیست که من بیام بگم که بله به نظر من فلان چیز باطل است، فلان چیز حق است، دیگران باید بگن. ما به اندازه‌ای که خودمون میتونیم باید توضیح بدیم. لذا همچی توقعی نداشته باشید و بنده همچی تکلیفی رو هم حقیقتاً شرعاً عقلاً احساس نمی‌کنم که هر کس به هر ترتیبی در هر وقتی برداشت و چیزی نوشت و حال من پاسخ شدم. شما در عالم قضا و قضاوت و حقوق هم همه اصل رو دارید دیگه، در اونجا هم یه چیزی دارن میگن که آقا یک دعوای رو، یک مسئله رو وقتی که فیصله دادیم و حل کردیم، یه بعدن اگه کسی اومد ادعای کرد دیگه نمیتونیم بهش بپردازیم، چون اگه اینطوری باشه هر پرونده تا قیام قیامت باز میمونه، 100 سال بعد ممکنه یکی بیاد دوباره یه چیزی دیگه بگه. عالم قضا و قضاوت هم عالم فصل خصومات، یه بنایی میذارن میگن آقا این که تموم شد دیگه، داوری شما هر چی که میخواد باشه، ما اون طرفین دعوا رو دیگه خلاصشون کردیم، راحتشون کردیم، به دنبال کارتون. رو در اینجا هم همینطوره، دو نفر چهار نفر حرفات خودشون دارن و به عقلشون میرسه میزنن دیگه، بقیه در واقع اون سخنان میشه یک ملک همگانی دیگه، از ملکیت شخصی گوینده و شنونده و ناقد و کاتب اولی اصلا بیرون میره، تبدیل میشود به یک ملک همگانی دیگه، همه شریک هم داره، همه مالکیت داره، همه میتونن اظهار نظر بکنن و هیچ وقت نباید از اون گوینده و ابتدا کننده اولی خواست که شما بازم دنبال همینا رو بگیر و بیا. یک چنین وضعی، این معناش کاهلی در مقام ابلاغ و در مقام حقیقت جویی نیست، معناش عمل کردن به اقتضائات جمعی بودن و تاریخی بودن پروسه معرفت است. به این نکته خوب توجه کنید، اقتضائات جمعی بودن و تاریخی بودن پروسه معرفت اندوزی است. و اینکه علم و معرفت یک کالای همگانی است، یک کالایی نیست که در مالکیت چند نفر آدم خاص باشه، اونی که کتاب می‌نویسه، اونی که نقد می‌نویسه، اینجوری نیست. اونا پوشش خود شروع می‌کنن، دیگه بعداً هم دیگه واگذار می‌شود به دیگران. فرض کنید یا آقای تو فرنگ کتاب نوشته، خب کتابش ترجمه میشه، یک کسی هم اینجا به اون نقد می‌نویسه، حالا چی؟ حالا اون شخصی که اونجا نشسته حتماً باید یک جاسوسانی و مسافرانی و اطراف عالم بفرسته که ببینن کجا چی نوشتن. نمیشه که این اصلاً معنی هم نداره، اصلاً چرا بشه؟ اون آدم یه حرفی رو تو این عالم پخش کرده، دیگران هم وارد پخش کردن حرفای دیگه میشن و همین برخورده کلی سازنده فرهنگه. و ما هم چی میخواستیم غیر از این؟ همینه دیگه. اینطوری نیستش که یه نفر مسئول همه عکس العمل‌های باشه که در مقابل یک چیزی صورت میگیره. بنابراین این انتظار علل اصول انتظار درست نیست، ولی حدی داره، اندازه‌ای داره، و شما به فکر فرهنگ باشید که مجموعه این برخوردهاست، نه اینکه ما همینطور بشینیم و نگاه کنیم و بگیم چرا اون برخورد شد، کاری کنیم اونو فرو بکوبیم، اونو جوابشو بدیم، سر جای خودش بنشونیم. اصلا بنابراین نیست، بنابراین نیست، بنابراین است که همین ما عکس العمل ایجاد کنیم، فضا پدید بیاریم، سوال در ذهن ها پدید بیاریم، حرکت و تحریک ایجاد بکنیم، تحریک مثبت و مفید، دیگران رو هم به فکر واداریم. خود این عین یک حرکت میمون است. خب به میزانی که شخص اول، شخص دوم، شخص سوم در رو صحیحاً هر کدوم پاداش خودشون رو دارن و باید قدرشون رو شناخت. عرض می شود که اون آیه رو که گفتیم غزالی معنا کرده بود، دوستان گفتن، پاره از دوستان، که حالا معنای درستش چی میشه؟ ببینید یک معنای محتمل اون آیه این است. آیه رو می خونم براتون. یوم یعرض الذین کفروا علی النار اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و استمتعتم بها. کافران رو عرضه بر آتش می کنند و به اونها میگویند که شما طیبات خود رو در جهان دنیا، یعنی در اون زندگی پیشین، از حبتم، یعنی پاک کردید، از بین بردید و واستمتعتم بها و ازش بهره جستید. غزالی اون رو به این معنا گرفته که شما همه نعمتهایی رو که میتوانستید از اونها بهره برداری کنید و در اختیارتون بود بهره برداری کردید و همه رو، یعنی مثل این که دیگه چلون دید و شیرش رو کشیدید و توفاله کردید و دیگه تموم شد، دیگه چیزی نیست اینجا به شما تحویل. ولی ببینید تعبیر طیبات در اینجا رفته است. به این نکته باید توجه کرد. طیبات رو نمیشه به سادگی به نعمات، به برخورداری ها معنا کرد. طیبات یعنی پاکی ها. وقتی که گفته میشود شما طیباتتون رو تو دنیا از بین بردید، یه معناش میتواند این باشه که شما تمام اون راه‌های طهارت رو به روی خودتون بستید، یعنی رذائل، فضائل رو از بین بردید و فقط چی رو بر خودتون نگه داشتی؟ رذائل رو. بنابراین دیگه امروز چی ندارید. خیلی فرق است بین این که بگیم شما آب خنک خوردید، همونطوری که غزالی، شما غذای خوب خوردید، شما مثلا دنبال همسر زیبا رفتید، شما خانه خوب داشتید، شما پول زیاد داشتید، شما مسافرت زیاد، تفریح زیاد، گردش زیاد کردید، دیگه همه کارو کردید، دیگه اینجا چی می‌خواید؟ از حبتون طیباتکم فی حیاتکم. اما یه وقت هست که میگیم که نه، این طیبات یعنی فضائل، یعنی نیکی ها. شما پاک کردید، حبت کردید اونا رو، محو کردید، فضائلتون رو رقم بطلان برش کشیدید، لذا اینجا اصلا چیزی نمونده دیگه، چون اونجا پاداش و فضیله، بلکه خود فضیلت هاست که اونجا تحقق خارجی پیدا میکنه و چون که گفتم این بهشت آدم است. بنابراین اگر اینجوری بفهمیم آیه رو، خب حالا دیگه نمیشه، موافقت نمیتونیم بکنیم با اون مشرب غزالی. اما اگر مثل ایشان، فیض کاشانی هم ظاهرا همینجوری معنی کرده، اگر واقعا طیبات به معنای همین نعمات طیب و حلال و پاک باشه، چیزای حلالی که در اختیار شما، طیبی که در اختیار شما، همه رو مصرف کردید، خوردین و از بین بردید، هیچ هم نمونده، وقت بله یه چنون معادله برقرار میشه که اینجا هر چی بیشتر بر خودمون سخت بگیریم و بهره برداری از نعمات دنیوی نکنیم تا اونجا بهمون بدن و اونجا کم نداشته باشیم. این یک معنای محتمل است که برای اون آیه میتوان قائل شد. عرض میشود که سوال دیگری اینجا دوستی کردن که احتمالاً در ذهن بسیاری از برادران و خواهران میگذرد و اون این است. ایشون به این صورت نوشتن که پس حضرت زین العابدین که هیچگاه ایمان درونش زیاد و پر نشد تا از حجم اعمال ظاهری خود بکاهد. حالا جمله ناقصه. منظور یعنی پس درباره ایشان چه میگویید که اعمال بیرونیش این همه زیاد بود و زین العابدین بود و سید و ساجدین بود و و خب واقعا همطورم بود، قائم اللیل بود، صائم النهار بود، و به هر حال از فرط عبادت و سجده و اینها گفته می شود که ذو سفنات به ایشان گفته میشه. سفن یعنی پینه، پینه‌ای که به سر زانوی شتر و اینها میبنده. بهشون میگفتن ذو سفنات، برای اینکه پیشونی پینه میبست از بس سجده کرده بود. همچنین زانوهای ایشان. خب درباره شخصی مثل امام جناب بودیم، و خب قباد دیگری هم داشتیم در تاریخ فرهنگ دینی، خواه اسلامی و خواه غیر اسلامی، که خیلی مولع به عبادت بودن. مولع یعنی حریص بودن، یعنی سیری نداشتن، هر چی که نماز میخوند، هر چی که این طاعات، همین طاعات سوری ظاهری رو میبرزیدن، اما اشباع نمیشدن و ادامه میدادن. روایاتی هست که به ظن قوی نادرسته که امیرالمومنین شبی مثلا چند صد رکعت نماز میخوندن یا امثال اینا، که بعید به نظر میرسه، برای اینکه امکان عملیش نیست. ولی مثلا ابو حنیفه را نقل کردن که اهل سنت، که بیشتر شبها رو شب زنده داری میکرد، به عبادت میگذران. عباد زیادی رو نقل کردن، از خود مولوی نقل شده است که شب زنده داری های بلندی داشت، و حتی همسرش به او اعتراض میکرد که تو خودت رو خیلی به زحمت میافکنی، و مولوی توضیح میداد درباره این که چرا اونجوری عبادت میکنه و کسان دیگری. خب من لازمه که اینجا یک توضیحی بدم، یا عمل دیگران اگر حجت هم نباشه برای ما، ولی به هر حال پیشوایان دینی عملشون برای پیروانشان حجت است، و امام سجاد خب در عمل اینطور بودن. ملاحظه بکنید این قاعده ای که عرض میکنم، این فرمولی که عرض میکنم، عام است، فقط متعلق به مسئله عبادات از جنس نماز و غیره نیست، ولی بر اینجا هم قابل تطبیق است. ببینید یه وقت هست که ما با عبادت و عمل بیرونی میخوایم نتیجه درونی بگیریم، یعنی تأثیر از این طرف به اون طرف میخواد منتقل بشه. اینقدر نماز میخونیم، اینقدر روزه میگیریم، اینقدر زیارت میریم، حج میریم، و به خودمون فشار میاریم، سختگیری میکنیم، زهد میبرزیم و غیره، تا رفته رفته چطور بشه یک نفس مزکای مهذبی پیدا بکنیم و رفتارمون هم رفتار صائب و مستقیمی باشه. اما یه وقت هست که این جریان به عکسه، یعنی درون واجد یک احوال خاصی است، اون وقت ریزش به بیرون میکنه، و در واقع اون درون در عمل و در بیرون تأثیر میگذاره و آدمی رو به دنبال خودش میکشاند. اون چه که در دینداری عامیانه متوسطان دیده می شود عبارت است از این حجم بیرونی عمل، یا بدون روح، یا دیگه حد اکثر به امید این که این اعمال تأثیری در آدمی داشته باشه. از کثرت نشستن پیش بزرگان، به مسجد رفتن، نماز جماعت خوندن و غیره، از که اینا خیلی خوبه برای اون افراد، برای این که رفته رفته این نفس آموخته بشود، انس با خدا بگیرد، از یاد خدا حتی المقدور غافل نماند. این نوع عمل است، یعنی عمل با حجم زیاد از این نوع است که در بدایت طریق بسیار است و در نهایت طریق کم می شود. اما در نهایت طریق یه نوع عمل دیگری بر انسان غالب می شود، و اون عملی است که سرچشمه و منشأش درونی است، یعنی وضعیتی در روح آدمی پیدا میشه که بی اختیار و عاشقانه او رو به سوی پاره از اعمال میکشاند. این حرکت دوم حرکت مجذوبانه است. این حرکت مجذوبانه از اون جنس است که شخص از عبادت خودش لذت هم میبره، کسالت، احساس ملالت و کسالت نمیکنه، و اصلا دیگه مقدار هم نمیشناسه. به قول مولوی گفت زیر دریا خوشتر آید یا زبر، تیغ او دلکشتر آید یا سپر. حد دم نگه نمی دارد، برای اینکه نه از سر عادت و نه از سر اجبار و تحمیل و نه به خاطر تأثیر از ناحیه عمل بیرونی بر زمینه درونی، بلکه به دلیل اینکه وضعیت نفسانی و روحانی چنان است که شخص رو بی اختیار به دنبال خودش می کشونه، اونو به عبادت، به تضرع، به دعا و به امثال اینها وادار می کنه. ما به اون میگیم عمل عاشقانه. اون عمل عاشقانه غیر از اون عمل عابدانه نخستین است. این عمل عاشقانه برای تأثیر در روح نیست، بلکه به دلیل تأثیری است که روح در عمل دارد. شما اگر در میان عاشقان، کسانی که عبادت عاشقانه میکنن، اون حجم عظیم عمل رو میبینید، پس توجه داشته باشید که اون یه نوع ریزشی است از درون به بیرون، برعکس آن عمل عابدانه که در بدایت طریق است که از بیرون سر میزند برای تأثیر احتمالی در درون. توجه میفرمایید؟ اون که مولوی میگفت، چی میگفت؟ قبلا براتون نقل کردم، گفت ابو هریره هر روز میرفت پیش پیغمبر، پیغمبر فرمود که بزرگ بن تزداد حبن، یه روز در میون بیا، هر روز نیا، برای اینکه محبت افزون تر بشه. هر روز بیای عادت میکنی دیگه، این دیدارها و اینا برات بی‌معنی میشه. اینو به کی میگن؟ مولوی میگه، میگه اینو به غیر عاشقان میگن. آدمی که عاشق نیست همون بهتر که یه روز در میون، دو روز در میون بیاد تا اون محبت اجمالا باقی بمونه، مشتاقی و مهجوری. اما آدمی که عاشقه، به قول مولوی نوشته، میگن نیست زرق بن میان عاشقان، سخت مستسقیست جان عاشقان. زرق بنو به عاشقان نگفتن، گفتن یه روز در میون، اونا هر لحظه باید اونجا باشن، اصلا جدایی براشون متصور نیست. اون خودش نمیاد بلکه او رو میکشند، من نه خود میروم او مرا میکشد، کاه سرگشته را کهربا میکشد، نیست؟ بنابراین یه وقتی که شما به پای خودت میری، یه وقتی که شما رو میکشن، حرکت مجذوبانه است. پاره از عبادات که این بزرگان میکردن مثل حضرت سجاد، اینا رو شما از جنس اون اعمال نگیرید. اون درختی جنبد از زخم تبر، اون درخت دیگر از باد سحر، هر دو جنبش در به هم ماند، رواست آب تلخ و آب شیرین را صفاست. خیلی چیزا بیرونشون یکم درونشون فرق داره. یه جنبشی داریم از زخم تبر، یه جنبشی داریم از باد سحر، یه جنبشی داریم عاشقانه، یه جنبشی داریم خائفانه، یه جنبشی داریم مضطرانه و مجبورانه. همه اینا به ظاهر جنبش از حرکت است، اما روح اینا خیلی با هم فاصله داره. بله، عمل عاشقانه حجمش اضافه می شود، عملی که از درون نشأت میکنه و در بیرون تجلی پیدا میکنه، نمیتونه هم نشأت نکنه. همون دعای بی خدانه است که مولوی میگه، همون کسانی که دعا نمی کنن دعای بی خدانه می کنن به تعبیر او. اما یه عملی است که فقط حجم عظیم بیرونیش مطلوبه، برای اینکه احتمالاً یک تأثیر مختصری هم در روح بذاره، و اتفاقاً اون عملها معمولاً از جنس عادت و ملال‌آور هم هست. این دومی ها از جنس عادت نیست، ملال‌آور هم نیست، بلکه نشاط‌آور است. یک چنین تفاوت عمقی و ماهوی بین اینا هستش که مایلم به اونها توجه کنید. دوست دیگری نوشتن که بزرگان که جمع ازداد بودن، شما این جمع ازداد رو چگونه توجیه میکنید؟ نه، ببینید این درسته، یکی هم در خطاب حضرت علی گفته بود که در تو ازداد جمع شدن. منظور از این ازداد اون ناسازگاری درونی روانی نیست که من گفتم. ببینید یه رشته صفات هستن که در آدمیان متوسط قابل جمع نیستن. توجه میکنید؟ دیدید شما بعضی از افراد هستن به قدری محیط و مسلطن به محیط خودشون، در آن واحد به 3-4 تا چیز میتونن توجه داشته باشن، هیچ کدوم هم اونا رو از دیگری باز نمیداره. خیلی آدم های قوی و نفسی هستن. بعضی هستن که نه، آدم های نسبتا ضعیفتری هستن، یعنی وقتی حواسشون به یه طرف میره دیگه از طرف های دیگه کاملا غافل میشن. این بستگی داره به اینکه ظرفیت آدمی چقدر باشه. اینکه به اون بزرگان میگن شما جامعه از دادید، منظورشون اینه، یعنی شما کارایی رو میتونید بکنید، چند تا کار رو با هم، به طوری که چی؟ آدمای عادی اون چند تا رو با هم نمیتونن بکنن، یکیش هم بکنن تازه اثرشون زیاده، یعنی خیلی هنر کردن. در مورد بزرگان این چنین است. مردم عادی، مثلا ما در مورد از حافظ نقل می‌کردیم که زهد نوعاً با خوشخویی جمع نمی‌شود. اصلا این تشخیص حافظی بود و ما اینجا توضیح مفصلی دادیم. افرادی که یه نوع محرومیت هایی رو به خودشون تحمیل میکنن معمولا دچار یه ازدواجاتی میشن به دلیل محرومیت ها، ولذا ارتباطشون با دیگران ارتباط خیلی نرمال عطوفت آمیزی نیست، خشکن، ابلوسن، تلخن و به جوش نیستن و امثال اینا. متو این حکم مال آدمیان عادیست، این از جنس ازداد است در انسان های متوسط. واقعا اگر به یه طرف بغلطن از طرف دیگه دور میشن، نمیتونن این دوتا رو با هم جمع کنن. ولی حکم مال آدم های استثنایی نیست. افراد با ظرفیت های بالای روحی اینا واقعا میتونن هم زاهد باشن هم خوشگو. توجه میکنید، منتها چون این حکم مال نوادره، ما نمیتونیم عموم مردم به او توصیه بکنیم چون ازشون برآمدنی نیست، و اگر نتونستن اینا رو با هم جمع کنن مستوجب ملامت هم نیستن. اینکه بعضی از بزرگان ازداد رو در خودشون جمع میکنن به این معناست، نه اینکه اون ناسازگاری هایی که گفتیم در وجود، یعنی عقیده شون با عملشون نمیخونه، منظور این نیست. منظور نیست که رأیشون در باب خدا و در باب زندگی و در باب سعادت و شقاوت و با نحوه عملی که میکنن با موضع‌گیری سیاسی که میکنن، اینا همه اصلا با هم متفاوت هست بلکه متضاده. این که هنری نیست، این که فضیلتی نیست، این که ظرفیت بالایی رو نشون نمیده، نه. غرض از این که جمع ازداد در اوصاف اونها شده است همان است. به آخرین سوال هم پاسخ میدم و دوستان رو به خدا میسپارم، و اون هستش گفتن این که شما میگید که دروغ از رذایل اخلاقی مرتبه اول نیست و قبح ذاتی ندارد، پس چرا دروغ گفتن گناه کبیر است؟ این با گناه بودنش منافات نداره. دروغ اونجایی که بده، خب بده نباید گفت. ما گفتیم دروغ همه جا بد نیست، استثناءً در یه جاهایی عیب نداره. حالا اون کجاها سال همه علمای اخلاق این رو میگن، اما اون جاهایی که بده، خب بده دیگه، گناه کبیره هم هست، نباید گفت. اون جایی که بد نیست اشکال نداره، منتها اون تو اقلیت موارده. هر جا که دروغ بده، همون جا بده و همون جا گناهه و گناه کبیره هم هست، و اگر شکل عمومی پیدا کنه موجب اختلال در نظم زندگی میشه. خیلی متشکرم و سلام علیکم.